اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شکر میکنیم که جلسه دومی شکل گرفت با اون افق گفتگوی بین اساتید و حالا رسیدن به نقاط جدیدی از تفکر. انشاءالله جلسه امروز انشاءالله دو قسمت خواهد داشت. یک قسمت برمیگرده به گفتگو پیرامون همین کتاب خرد سیاسی در زمان توسعه نیافتگی که اساتی طرح بحث خواهم کرد و بعد از اون در واقع پرسش هایی که توی جلسه طرح میشه از اساتی فرصتش گذاشته میشه. این بخش اوله که روی کتاب بیشتر متمرکزیم. بخش دوم همونطور که یادتون هست جلسه پیش سه نفر از دوستان تقبل کردن که بحث ارائه بدن توی این جلسه، انشالله بحثشون رو مکتوب کردن، انشالله قراره هر کدوم یک ارائه داشته باشن و بعد حالا اساتید اگر نقطه نظری روی مباحث ارائه شده دوستان دارن انشالله ارائه بدن. صحبت خاصی دیگه برای شروع ندارم، میتونیم وارد فضای اول بحث بشیم و در خدمت اساتید هستیم. حالا اساتید هر کدوم از هر زاویه‌ای که میتونن میدونن و از روی کتاب شروع کنن در خدمت شد. جلسه هایتور پیشنهادشون این بود که تفکر، هویت، تمدن در واقع نامگذاری بشه که حالا به نوعی مباحث پیرامونه در واقع این سه محور خواهد بود انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اینکه وارد کتاب آقای دکتر داوری بشیم که مقدمه بود و فصل یک که قرار بود دوستان مطالعه کنند و حالا هر کدوم از ما نکته ای ازش میگیم یا بر اساس حالا دیدگاه خودمون واردش میشیم، مقدمه ای از اینکه از سرمایه اینجا داریم چی کار میکنیم بگم من که جنس کار ما چیه و چرا اصلا این کتاب رو میخونیم و از اینم باید فراتر بریم. همونطور که حالا اشاره کردن بحث ما تفکر، هویت و تمدنه و بحث تمدنم خب یه بحث خیلی وسیعیه، چون هم مثلا که تمدن اسلامی ها، اولا تمدن به معنی عامش ذهن ماست ولی به طور خاص تمدن اسلامی، تمدن اسلامی هم که میگیم دو بخش میشه، تمدن گذشته اسلامی که همون تمدن قرون اولیه اسلامی که حالا خیلی سر این بحثه که این چی بوده، جنسش چیه، رابطش با تشیع چیه، اصلا تمدن اسلامی داریم نداریم، تمدن مسلمان هاست، خیلی نقش ائمه چیه، خلفا چیه، خیلی اینا خودش بحث داره اجالتا. و یکی هم تمدن شیعی که حالا اصل صفویه رو داشتیم، مثلا تجربه فاطمی ها رو داریم و خود انقلاب اسلامی و تمدن آینده اسلامی. اگه اینو بپذیریم یک نظریه پیوسته یه باید بپذیریم اینجا بین تمدن گذشته و تمدن آینده و تمدن که میخواد تحقق پیدا کنه و وضعیتی که ما در انقلاب اسلامی درش هستیم. طبیعیه که وقتی بحث تمدن میکنیم به تمدن قبل باید اشاره کنیم، یعنی تمدن حاکم و تمدنی که الان استیلا داره. و این در قسمتی که ما الان از آقای داوری دکتر داوری میخونیم طبیعی تمدن اسلامی ما ازشون نمیخونیم، ما تمدن غرب داریم ازشون میخوام ببینیم ایشون کلیت تمدن غرب را چگونه میفهمه. آقای داوری این قسمت که واسه من و این آقای داوری این دکتر داوری این کار ما اینجا تمام نمیشه، یه قسمت مهمی از این بحث تفکر این که این پیوستگیه بین تمدن گذشته اسلام و تمدن آینده اسلامی را نشون بدیم در انقلاب، این گسیختگی که برای ما ایجاد شده اینا توی تمدن قرب ببینیم. خب تا این مقداری که بخوام فکر کنیم به یه کلیتی از وضع خودمون پیدا کنیم، از وضع تاریخی خودمون، وضع آینده خودمون، وضع انقلاب خودمون در ارتباط با قرب، خب این کار بزرگیه، تقریبا یه رشته نمیتونه متکفل این کار بشه. چون دیدگاهمون هم تمدنیه، طبیعیه که ما نسبت به همه یه علوم اسلامی دیدگاهمون مثبته، برتری قائل نیستیم. مثلا بگیم ما اینجا به نقش فقه مثلا قائلیم، فلسفه رو کاری نداریم، یا مثلا فلسفه رو اینجا اصل میدونیم با عرفان کاری نداریم. نه، چون دیدگاه تمدنی داریم، اعتقادم داریم که برای شکلی تمدن اسلامی همه این علوم میتونن تو صحنه باشند. البته شرافتش ممکنه کم و زیاد باشه، فرق کنه. فقه ارزش داره، تاریخ ارزش داره، هنر ارزش داره، عرفان ارزش داره، فلسفه ارزش داره. اما این نگاهمون این نیست که یکی از اینا را مثل تمدن غربی به فلسفه یه برتری یه بالاتری داده بدیم و بگیم حالا فقط بر اساس این محور نگاه میکنه. حتی جناب والا اگه نقدی هم داریم بگیم به ما بچه نقد فلسفه یه چیز دیگه است، باید حل و حل بکنیم بقیه باید تابه باشه. نه، ما سه داشتیم آدم در بیاریم دارزاد. یا مثلا جناب والا بگیم اشراق عرفان یه چیز دیگه است، بی خود میگیم. مثلا میگم همدان بین خودمون هم جنگی هم بندازیم جلسه فکر نکنم قبلا هم آهنگ شدیم. به نظرم دیدگاه تمدن میتونه این باشه. برای اینکه به این بینش کلی برسیم، به نظرم میتونیم از این علوم مختلف استفاده کنیم و به این درک برسیم. این درک درکیه که ما در این زمان بهش احتیاج داریم. تقریبا یه حالتی هم داره که اگه اینو بهش برسیم بقیه یه حرفا رو خوب میفهمیم، چون و این تک تک این علوم نگاه ما نگاه جزئی خواهد بود و کلیت بیرون از باقیم دیگه. اگه بخوام به هر کدوم از این علوم جزئی نگاه کنیم نمیدونیم چه خبر شده. باید این نگاه پیوسته را که از گذشته تا آینده ادامه داره را این نبضش را به دست بیاریم. و حالا اگه از من بپرسیم، من شاید بگم فلسفه تاریخ خیلی بهتر جواب میده. اون فلسفه تاریخ ما داریم توی متون اسلامی ما و دونن تازه ملقمه یه از معارف اسلامیه، فلسفه داره، کلام داره، همش روش هست دیگه، یعنی یه چیز هم نیست، حالا همش مخلوطه اینا. این کار ما اینه، بحث نقد تمدن غرب و کلیت شناخت تمدن غرب و اونم که نسبتش به خودمون بفهمیم، قرارنس همش هم نقد یعنی غیر از نفیه، ما نمیخوام نفی کنیم. خب اینم تازه شناخت میخواد. این کاری که اینجا شروع کردیم انشاءالله تو این راه دوستان یاری کنن ما رو. اولا یه مقدار وسعت معلومات باید پیدا کنین، یه باید تاریخ 500 سال تقریبا کما بیش بدونید، فلسفه یه غرب یه مقدار بلد باشین، ماجراهای فکری جهان اسلام تقریبا باید کم کم کار کنین. حالا نمیگیم همه اینا بلدین، برای هر کدوم باید یکی دکتر داشته باشین، نه، همین بحثا که میشه خب به خود دوستان ارجاع میدیم که برن کتاب بخونن، چند تا کتاب. یه قسمت آخرین کتابایی هم که در میاد آقای معظم و زحمت دادیم که ایشون هم دوستان در جریان آخرین اخبار علمی ها چیزن بذارن و از خود یعنی جلس آقا درسته آقای نجات برش خیلی استرادن استاد محور باشه، ولی ما آرام آرام سعی میکنیم مثل همین واگذاری سهام دولتی هست که به بخش خصوصی واگذار میشه، ما آروم آروم بعض این چیزا رو به خودمون واگذار میکنیم که از 100 کم کم 90 و 80 زیر 50 نمیریم، 50-49 میشه نهایتش. اما خودم کم کم مشارکت کنید انشاءالله تو این بحثا. این کلیت بحثای ماست که انشاءالله ما چرا آقای داوری یا دکتر داوری نمیخونیم، چرا فراتر میریم، بحثمون در چه حوزه بین رشته‌ای قرار میگیره و میخوام چی کار کنیم. این ترکیب کار ماست که انشاءالله سعی میکنیم به این نقطه نزدیک بشیم. من که خودم در اینه که درس میدم دانشجویم میکنم چیزم یاد میگیرم، خودم ذهنم مرتب تر بشه، چون این کار کاری بزرگیه، کار یه نفر دو نفر و یه رشته هم نیست واقعش. به نظر من کسی نمیتونه ادعا داشته باشه میتونه با یه رشته با یه حرف این حرفه، ولی ضرورتش ما حس میکنیم، زبانش خالیه، این زبانه این حرف ها رو ما نداریم. جناح‌های سیاسی اون که اصلا کلن تو این قضا یا معدومن اصلا نمیتونن حرفا رو بزنن، ولی میبینیم که الان اکثر حتی مسائل جزئی ما گیر این حرف افتاده. یعنی دیگه تا تکلیفمون رو با این کلیت روشن نکنیم خیلی از این جزئیاتی که الان توش قرار داریم معنا و مفهوم نمیده. یعنی باید اینا کم کم دیگه برای خودمون این نظریات کلان را از ابهام در بیاریم، این مقدار آشکار کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. از کام خدمتون که حالا من چند دقیقه خیلی مختصر و بدون مقدمه در خصوص مباحثی که قرار انشاءالله اینجا طرح بشه و ادامه پیدا بکنه دو تا نکته رو میگم. خب این کتاب تو محور قرار گرفته، شاید جهتش این هست که ما به وضعیت موجود خودمون آگاهی پیدا بکنیم و به یه تعبیری به خودآگاهی برسیم که ما در چه وضعی هستیم، چون همیشه بین واقعیت ها و آمال و آرزو فاصله خیلی خیلی زیاد هست و حتی با ایدئال ها که حالا بین آرزو و آرمان یا ایدئال هم تفاوت وجود داره. ولی من فکر کنم که اگه که اون چیزی که مورد نظر آقای دکتر نجفی هست و تأکید داشتن تمدن آینده، اگه برای ما آرزو نباشه بلکه یه متعلق طلب ما باشه، ما بخوایم واقعا به تمدنی برسیم که به یه معنای وعده داده شده به ما و به معنای مطلوب ما هست، قبل از هر چیزی خب باید به وضعیت موجود خودمون آگاهی پیدا بکنیم و در این راه خلط‌های بسیار زیادی هم وجود داره، چون ما به هر حال یک گذشته در یک مقطعی یا بعضی مقاطع نه به طور کامل مشعشعی داشتیم، بسیار افتخارآمیز داشتیم. اون گذشته ما با حال ما بسیار بسیار متفاوت و گاهی این خلط وجود نداره که چون ما اون گذشته داشتیم گذشته حقیقتا از آن ما هم هست یا ما اون رو مال خودمون هم کردیم، ولی معلوم نیست که اینطور باشه. وضعیت ما حداقل توی این 200 سال اخیر 150 سال اخیر به این طرف یه وضعیت خیلی خاصیه که ازش تعبیر میشه به توسعه نیافتگی، که به این جهت هم این کتاب مورد بحث توی این جلسه قرار گرفته و این رو ما باید خیلی خیلی خوب درک کنیم در درجه اول. و در این حال وظیفه دیگر هست که اون سنت خودمون، یعنی سرچشمه های سنت خودمون، نه آنچه که در سنت عملا جاری شده که فاصله پیدا کرده از سرچشمه ها، خب اون رو هم باید خیلی خوب درک کنیم. ولی این کار با توهم، با شعار، با خلط کردن آرزوها با واقعیت‌ها امکان پذیر نیست و من فکر کنم که در این مسیر تعارف رو هم باید خیلی کنار بگذاریم. یعنی ما نیاز داریم به نظر من، حالا شاید اشتباه دوستان اساتید بفرمان، که به یه عجزی برسیم، یعنی به اقرار به یک نادانی و به یه عجزی برسیم که این بین ما مدتی که خلط شده، یعنی اشتباه شده بین دو امر ما توی این 40 سال اخیر خلط کردیم، که من فکر کنم توجه به این خلط خیلی خیلی مهمه. یکی این که خب ما از ابتدای آشناییمون با غرب دوچار خودباختگی شدیم، یعنی همین که آیه دکتر هم گفتن که این 500 سال رو دوستان مطالعه بکنن، این 500 سال 500 ساله غرب هست، 500 سال خودمون هم هست، هر دوتا رو باید مطالعه بکنیم که ببینیم توی غرب چه گذشته است، مثلا از رنسانس به این طرف و توی این 500 سال از ما، یعنی از زمان صفوی به این طرف ما چه وضعیتی داشتیم و همطور که اومدیم در قرن 17، 18، 19 توی ایران، یعنی من عمدن قرون میلادی رو میگم که مقایسه بکنیم با اون چیزی که اونجا اتفاق افتاد، یعنی مثلا قرن 11، 12، 13 خودمون، که ما چه وضعیتی پیدا کردیم وقتی که ما مواجه شدیم با غرب. در ابتدا کاملا به صورت شیفتگی و حیرت و به دنبالش خودباختگی و بعد هم در نسل‌های بعدی حالا روشنفکران ما نفی و رد و ستیز و اینها بود. این اجمالاً تاریخ غالب ارتباط ما با غرب و تو هر دو حالتش هم اساس و ریشه و حقیقت قبر رو نشناختن بوده. ما خیلی خیلی کم داریم کسانی که اون چیزی که واقعا در قبر اتفاق افتاده رو خوب درک کرده باشن و اون چیزی که خودمون دوچارش هستیم رو خوب درک کرده باشن. حالا من منظورم این هست که اون خودباختگی که شما اوجش رو در زمان قبل میبینید، در دوره هم قاجار هم پهلوی میبینید، بعد از انقلاب اسلامی یه نقطه مقابل پیدا کرد و درست هم بود که ما باید از اون خودباختگی به اعتماد به نفس در واقع تغییر مسیر بدیم و از خودباختگی بیام بیرون. منتها خلاص اینجا شد که فکر کردیم حالا اگر که ما باید اعتماد به نفس داشته باشیم، خودباختگی نداشته باشیم، یعنی بالفعل همه چی داریم، یعنی عجز و ناتوانی و ضعف و ندانم نداریم، چون که نباید خودباخته باشیم. یعنی بین ما یه دو گانه ایجاد کردیم که خواستیم از خود باختگی رهایی پیدا بکنیم، دوچار نوعی شاید عجب شدیم تا یه حدی، یعنی شاید دوچار این شدیم که فکر کنیم حالا ما همه چیز رو بالفعل داریم. درسته که ما خیلی چیزها رو توی سنت خودمون یه تمدن بسیار درخشان در یه مقطعی داشتیم، ولی آیا ما با اون چه نسبتی داریم؟ یا با سنت هامون یا با آنچه که در اسلام هست، در تشیع هست، چه نسبتی داریم؟ این به نظر من خیلی خیلی مورد غفلت رو گرفته و آفت بسیار بسیار بزرگ ما شده که یه مقدار با عدم تعارف و با رو در واسه، چون ببینید تبلیغات رسمی خلاف اینا میگه و ما همیشه من همیشه اهل فلسفه، حالا آقای دکتر منو توی جبهه فلسفه قرار میدن، اهل فلسفه همیشه به اون چیزی که خیلی شهرت پیدا میکنه مشکوک میشن، حداقل اون چیزایی که خیلی مشهوره و مسلمه و اینها. یکی از نشانه‌های تفکر فلسفی اینه که حداقل مورد پرسش قرار بگیره تا معلوم بشه که اون چیزی که خیلی مسلمه و مشهور هست و توی تبلیغات رسمی، منظورم تبلیغات رسمی فقط دولتی هم نیست، در افواه عام منتشر هست، حقیقت هم داره یا نداره و یا چقدر حرفای ممکنه درستی باشه که اتفاقا حقیقت رو میپوشونه. یه نکته بسیار بسیار مهمم که آقای دکتر داوری هم خیلی توی جای مختلف آثارشون روش تأکید میکنن و بسیار مهمه، ما توی هگل هم داریم، توی هایدگر هم داریم، اینه که بسیاری از مواقع درست پوشاننده یه حقیقت، حرف درست حقیقت رو میپوشانه و بنابراین یکی از وظایف اهل تفکر اینه که اینها رو از هم تشخیص بدن. اونجایی که حرف نادرست و کذبه، خب کذب بودنش خیلی به راحتی میتواند آشکار بشه و معلوم شه که نسبتی با حقیقت نداره، ولی اونجایی که حرف درسته ولی حقیقت رو میپوشاند خیلی تشخیصش سخته. اینه که به نظر من این جلسات ای که همونطور که قرارم هست معطوف به وضعیت در درجه اول، وضعیت خودمون، یعنی وضعیتی که حالا ازش تعبیر به توسعه نیافتگی می شود و اینکه ما چه نسبتی با توسعه داریم و توسعه می خواهیم یا نمی خواهیم و در اصلا مختار هستیم در برابر توسعه یا نیستیم داره پیش میره. فکر کنم انشاءالله خیلی بتونه مقدمه و زمینه‌ای باشه برای اینکه ما بتوانیم بهتر و بیشتر بیاندیشیم بر آینده و اینکه آینده ما سوای آرزوهای ما چه آینده‌ای خواهد باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده یه یاد داشته کوچیکه همین اول این کتاب کردم و با همین بحث رو ادامه دم. اینجور من نوشتم: بنابراین است که به سخن دکتر داوری به صورت یک چشم‌انداز نظر شود و بحث رد یا قبول آن به عهده مخاطب است. البته مخاطب هم عجله نکند، شاید در آخر از آن چه در ابتدا یافته تجدید نظر کند. و من روی این جدی حرف دارم، بعید ما بتونیم در فصل اول هرچی هم خوب بحث کنیم بفهمیم دکتر داوری چی میگه. اصلا یکی از این کار برا به من گفت چرا این کتاب رو معرفی کرده به من؟ نوشتم کتاب بعد خطرناک فلان. چرا میگه خطرناک؟ و من که این دکتر تو وسط زمین آسمان معلق نگر میداره، نمیتونه بیای پای، نمیتونه همجا باشه تا آخر. یعنی روش ایشونه دیگه، میدونین که دکتر شایگان کدوم موقع نخواه نمیفهمیم ایشون تش چی میخواه بگه اون جلسا که با هم داشت. ولی روش خوبیه است که یه متن اصلا نرین تو این فکر که انتظار داشته باشین که حالا یه متن اصیلی است و باید همه حرفا رو بزنه. این روش ها مرحوم آقای شهرانی خیلی الگوی خوبیه. ایشون اومد این نفس المحموم آقای صاحب مفاتیح را شیخ عباس رو ترجمه کرد. بهش گفتن شما با اون درجه علم. گفت آقا متن خوبی است و من میتونم کنارش حرف آزم دیدین یه حاشیه خیلی خوبی هم داده. من بدون مقدمه نظرم است که اینجور نگاه کنیم به خود متن. مقدمه رم به این دلیل عرضم اینه که اگر کتاب جلومون نبود مقدمه خیلی حرف داشت، ولی مقدمه اجمالی است که گزارش از این فصول متعدده و خیلی فرق میکنه. مثال میزنم روشن میشه. ببینید یه وقت شما میخواید که اسفار بخونید، هر چی دیگه بخونید اسفار نخونید، اما یه وقت میخواید که ببینید کلا اسفار چی میگه. کتاب آقا رسول چی اسمش راجب عبودیت خیلی هم خوبه. یعنی شما یه خارجی میفهمه که اسفار چی میخواه بگه، ولی این اسفار خوندن نیستا. اسفار خوندن یعنی بیان با خود متن روبرو بشیم، وگرنه گزارش مفهومی از موضوع داریم نه ارتباط حضوری با موضوع. دکتر داوری تو این فصول اگه ما تا آخر بریم یه ارتباط حضوری نسبت به موضوعی که خودش تحت عنوان کتاب گفته است برقرار میکنیم. بنده این کتاب رو فصل اوله به 5 قسمت تقسیم کردم. از اونات که یکی گفته دکتر داوری، دوم یادش رفت. ملاحظه کردیم که میگن یارو بعد چند آخه بالا بعد یادش رفت بگیره. آقای دکتر داوری یکی اینجا گفت دست دوم نداره تو این فصل. بگون کجاست؟ نه اون صفحه 19 مالی یک دو دیگه هست. بله نه یکش هست. اون وقتی میگه که شناخت، حالا من اونو میرستم اون، اما این مهم نیست. خواهش کنم که دکتر داوری یه بابی را با کرد. بنده معتقدم میشه به 5 قسمت فرمایش ایشون رو تقسیم کرد. 1، میخونم برای اینکه با متن ارتباط برقرار کنیم تا بتونیم تفکر کنیم، چون اول باید بالاخره ببینیم چه متنیه که میخوایم روش تفکر کنیم. بنده 1 رو اینجور نوشتم، نه یکی دکتر داوری ها، اون قسمتی که این متن رو 5 قسمت کردن. جهان تا توسعه نیافته نه تعلق درست به گذشته خود دارد و نه به مرحله پیشرفتی که در جهان توسعه یافته تحقق یافته است رسیده است. به نظرم راحت میتونیم بگم یکش این است دیگه. بعد نمیخوایم هم حالا بحث کنیم، فقط نگاه کنیم ببینیم که این حرفای دکتر داوری تو این 5 قسمت چه پیامی برام داره. در صفحه 38ش من یه گفتم اینا میخواد بگه دومین قسمتش، مشکل جهان توسعه نیافته آن است که اجزاء یک سیستم و نظم را باید جدا جدا عکس کند و میان آنها پیوستگی ایجاد کند و این به آسانی از عهده عقل جهان توسعه نیافته بر نمی آید. شاید بگیم که 30% این کتاب همینه. خیلی هم خوب رو این بحث میکنه. پس یعنی دومین نکته ای که در فصل دوم ما میتونیم گیر بیاریم اینه که داره میگه که یه مشکل جهان توسعه نیافته داره که یه عقلی داره که با این عقلش نمیتونه بفهمه این نظمی که حالا به قول خودش با یه هویت واحد تاریخی ظهور کرده چطوری ما اینو بفهمیم. میفرماد که نمیفهمیم. حالا میرسیم به سومین نکته ای که من در صفحه 29 پیدا کردم. ببینید اینجا سیان عذر میخوام، وسط صفحه هست. مردم جهان توسعه نیافته باید با تذکر به مشکلاتی که در راهشان وجود دارد برای پیمودن این راه مهیا شوند. این روش بمونی. پس می‌فرماد که شاید احتیاج نیست من عرضم ادامه بدم. می‌فرماد در وهله اول باید از صفاتی که حاصل تعلق به وضع توسعه نیافتگی است آزاد شوید. بعدم خیلی زیبا میگه که چطوری میشه این خطر را دید. نمیگه رها بشیم. من از آخر کتاب نوشتم، آخر این فصل نوشتم، این که دکتر داوری را متهم میکنن که گرفتار یأس شده است به این دلیل است. حالا میرسیم این 3.
چهارمین نکته‌ای که بندگی رو بردم در صفحه 40 سه سطر به آخر مونده. ایشون میگه اگر به وضع خود در جهانی که در آن به سر میبریم آگاه شوند، یعنی مردم آگاه شوند، میتوانند این جهان را دگرگون کنند. بند حاشیه این سطر اینجور نوشتم. این جمله نشان میدهد که این کتاب به چه منظوری نوشته شده است. خودم اینجور برداشت کردم. داره دکتر داوری اینجا میگه که اگر به وضع خود در جهانی که در آن به سر میبرند، یعنی مردم جهان توسعه نیافته، آگاه شوند، میتوانند این جهان را، یعنی جهان توسعه نیافتگی را دگرگون کنند. حالا روی اینم فکر کنیم. این چند شد؟ 4. 5 و آخرین این قسمت که من گفتم این کتاب 5 تا نکته داره، صفحه 41 اون 7-8 سطر آخر اینجور میگه برای برهم زدن نظام توسعه نیافتگی، صفحه 41 آخر، آموختن علم و فلسفه و ادب و پرداختن به پژوهش لازم است اما کافی نیست. شاید از این راه بتوان به بعضی ظواهر توسعه دست یافت، اما برای استوار کردن بنیاد توسعه رسوخ در تفکری که بنای توسعه برانت شرط است. پس ایشون حرفش هم روشن کرده، میگه اگه تونستید یه رسوخی بکنین در این تفکر، ظاهرا هم دعوت میکنه، یه شاید هم میگه تناقضی تو این کتابت که من عرض میکنم، از اون بر معلوم نیست، میخواه بگه که بالاخره ما توسعه یافته بشیم یا نشیم. از اون بر میگه آقا اگه میخواین توسعه یافته بشید باید رسوخ کنین تو این تفکر، همطور واسید نگاه کنید. بعد میاد در صفحه 42 یه بابی را با میکنه تحت عنوانی که من شماره 6 براش قائل شدم، صفات توسعه نیافتگی را مطرح میکند تا با شناخت آنها بتوان از آن صفات آزاد شد. 7 صفت ایشون برای توسعه نیافتگی میذاره. من برای اینکه با ذهن عزیزان جمع‌بندی باشه سرتیتری میگم. دیدین که این یک دو که آقای دکتر هم اشاره کردن، یکیش اینجاست دیگه. ایشون در یکیش میگه که آدم توسعه نیافته حتی اگر بسیار باهوش و درس خوانده باشد معمولا از خرد انتقادی بهره کافی ندارد یا به کلی بهره ندارد. این سوال است. حالا نمیخوایم سوال کنیم شما بعدا از هم دیگه که یعنی چه اینقدر ما انتقاد میکنیم. چرا ایشون میگه که اون هوش ممکنه داشته باشه ولی قدرت انتقاد نداره؟ این بحث اساسیه که میکنه. حالا برگردیم، حتی من تو این کتاب یه عرضی را شاید اگر رسیدم برگردم تو این صفحه 42 بنده نوشتم محکمات دکتر داوری که بتونین متشابهاتش را بفهمین تو این صفحه است. دوباره تاکید، یعنی وگرنه شما اذیت میشین. هر حکیمی این مشکل را داره که حرفاش یه محکماتی داره یه متشابهاتی. اگه بخواد حرف سطحی بزنه که دیگه محکم متشابه نمیخواد، اگه بخواد حرف عمیق بزنه بعضی حرفاش اشاره است. این اشارات اگر محکماتش روشن نشه ما رو به زحمت میندازه که شاید برگرده. 2 پس بحثمون چی شد؟ میگه که آقا صفات توسعه نیافتگی رو بشناسید تا بتونید ازش آزاد بشید. دوره در صفحه 43 میفرماد آدم توسعه نیافته به خصوص اگر خاورمیانه ای باشد دلبسته سیاست و محو ایدئولوژی هست. محو معنی شیفته هست دیگه. بعد ادامه میده در فضای عقل دموکراسی نمیتونه قرار بگیره. بنده معتقدم حضرت امام رهبری به جای این بحث آزاد اندیشی را میزنه. یعنی ما بیماری عدم آزاد اندیشی داریم. حالا میخواین این واژه دکتر را اینجا به کار بریم، ولی سوال اینه که دلبسته سیاست و شیفته ایدئولوژی. این دو صفت سوم انسان توسعه نیافته را در صفحه 45 پیدا میکنی. آدم توسعه نیافته، من اینجوری جمع‌بندی کردم، اهل تجربه و عبرت آموزی نیست. این تجربه و عبرت آموزی خیلی برای ایشون حرفه. تجربه منظورش اینه که به صحنه عمل نگاه نمیکنه. برای همین من اینجور ادامه دادم از جمله ایشون، در عالم انتزاع به سر میبره. که اون دوتا سوالی که اون جلسه رفقا کردن به نظرم جواب باید داده بشه که نه این سوال عقیم میمونه. دانش و توانایی در چنین انسانی از هم جداست. پس شماره 3 ایشون میگه که شاخصه انسان توسعه نیافته اینه که اهل تجربه با عبرت نیست، انتزاعی فکر میکنه، دانش و عمل هم نمیتونه به هم وصلش کنه. در چهارش، یعنی صفت چهارم انسان، چهار نگاه کنید صفت چهار و شش، اهل عالم توسعه نیافته به جای این که در جستجوی راه درست و رفتار شایسته باشد، رفتار و کردار عادی خود را برتر از هر رفتاری میداند. بعد ادامهش من جمع‌بندی کردم، زیرا عقلی که علم و عمل را هماهنگ سازد در آن ضعیف است، در او ضعیف است، زیرا با عقل انتزاعی خود به سر میبرد که نسبت به عمل بی تفاوت است. از خود صحبت دکتر در آوردم. پنج میفرماد که صفحه 47، آدم توسعه نیافته نه متجدد است نه به هیچ یک از عوالم قدیم تعلق دارد، او مسئله هم ندارد که آن را حل کند، یا اگر مسائلی دارد بیشتر آنها در جای دیگر و برای دیگران است. که خودش میفرمان میگه مسائلش نه تقلیدی است، مسئله داره ولی تقلید غرب است، تابع مشهورات است. عالم توسعه نیافته تفکر ندارد. در شماره 5 همین اندازه باشه، شماره 6 خود عمیق صحبت کرده. ایشون میفرماد آدم توسعه نیافته چون از زمان و تاریخ بیرون افتاده، ایشون بعدن در فصل بعد گله میکنه، میگه مشکل ما این است که متدینین ما عقل تاریخی ندارن. دو تا فصلش رو به نظر من رو این گذاشته است که عقل تاریخی نمیذاره تفکر بیاد و همون انتزاعیاتی که مشکل ماست. متن خیلی دقیق ادامه میدیم. دایره امکانها و انتخابهایش بسیار محدود است. چی؟ کسی که اصلا نمیتونه افق داشته باشه، کسی که بیرون تاریخ باشه، او اگر امکانات را نمیشناسد به این جهت است که افق پیش روی او نیست که در آن امکانات پدیدار باشد. البته او مدام از تدبیرها و تصمیمها و ساختنها و پیشرفتها میگوید، اما کمتر اثری بر آنچه میگوید مترتب است. یعنی اینها بیشتر وهم و داعیه است. او همه آورده های تجدد را میپذیرد و بیشتر آنها را میخواهد ولی نمیداند و نمیخواهد بداند. قول آقای دکتر، آرزوها با آرمانها اصلا قاطی‌پاتی شده است در انسان اینجوری که جهان متجدد میگه و نمیخواهد بداند. این خیلی حرف دقیقیه. من خودم نواپسم. حالا شما اگه همه حرف دکتر داوری هم فهمیدید، پذیرفتین دم آنی که رفتین بیرون، میگن ای اینا پس دیگه رفتن اصلا از دور اصولگرایی و مذهبی اینا بیرون، یعنی متهمتون هم میکنن چون نمیخواد بشر، همین بگم با عقل توسعه نیافتگیش نمیتونه تفکر بگیرد، آن ایدئولوژیک میگیرد مسئله را. چون به دقت کنید، و نمیخواهد بداند که جهان متجدد چگونه به این دستاورد ها رسید است، و تا این را نداند و در نیابت تجدد را درک نمی کنه. اصلا ما نمیخوایم، ما اینجا من خودم اختلاف دارم با آقای دکتر، بنده معتقد نیستم ما نیاز داریم که با عقلانیت غربی زندگیمون رو اداره کنیم. ما درک کنیم، با اینجا ما با دکتر داری خیلی نزدیک، که ما خوب درک کنیم. بنده معتقدم انقلاب اسلامی افق بلندی را جلوی ما میذاره، به همون معنایی که میذاره. اما حداقل حرف ایشون خیلی حرف ضروری است برای ما که تا این را ندانه در و در نیابد تجدد را درک نمیکنه. درست بگوییم عالم تجدد، این خیلی جمله دقیقیه، مقدم بر شخص و فرد متجدد است. شاید باز بگیم یکی از بهترین قسمتایی که تو این کتاب چند جا خیلی خوب راش بحث میده، بابا اصلا نریم تو این فکر، این تاریخ تجدد این افراد به وجود میاره، شما میخواین که تصمیم بگیرید اینجوری بشه، مگه میشه؟ جمله رو دقت کنید، عالم تجدد مقدم بر شخص و فرد متجدد است و مردمان در این عالم و فقط در این عالم است که میتوانند وضع متجدد داشته باشند. این برای شما یه بوی یأس میده دیگه. دیدم عزیزانی که شاگرده آقای دکتر داوری هم بودن، یه مقاله بعد از اون صحبتشون نوشتن که آقا شما ما رو مایوس کردید. بنده قبول ندارم ایشون شما رو مایوس میکنه، اما قبول دارم از آرزوهای پوچ آزاد میکنه طرف را. ولی حرفش جدیه. ببینید، و مردمان در این عالم و فقط در این عالم است که میتوانند وضع متجدد داشته باشند
و کار متجدد بکنم. در شماره 7 آخرین ارزم اینه که میگه آدم توسعه نیافته مظلوم تاریخ است. بعد ایشون هم میگه منظور از این مظلوم فقط صرف این است که استعمار ظلم بهش کرده، این که خودش شیفته غرب شد. تعبیر خودشون نیست که تجدد، ما مظلومیتمون از پذیرفتن تجدد آغاز شد. بعد در آخر صفحه 49 ایشون میفرماد که اما تصدیق، یه جمله ای میگه، ایشون میگه شما خودتون با این حرفاتون که میگون آقا ما مظلوم واقعیم عقب افتادیم، عملا دارین میگون که ما فقط در اردوگاه تجدد میتونیم خودمون رو ادامه بدیم. آخرین جمله شون، آخرین سطر رو ببینیم، مظلومیت بشر توسعه نیافته از زمانی آغاز شد که طراحی تاریخ به عهده غرب قرار گرفت و همه جهان از غرب پیروی کرد. بعد حالا برگردیم تا من این صفحه 50 را جمعش کنم. آیا این 4 صفحه آخر مونده، آیا مردم جهان توسعه نیافته نفرین شدگان زمینند و راه برون شدن از زندان توسعه یافتگی ندارند؟ نجات زندانی از حصار این زندان بسیار دشوار است و اگر او از این حصار بیرون آید نمیدانیم آیا میتواند بر همه ضعف‌هایی که به او نسبت داده این فایق آید. اینجاست که عرض کردم، اینجاست که دکتر داوری به یأس متهم میشود. میخواید همین اندازه بحث باشه؟ فقط عرض میکنم یه صحبتی دکتر داوری در صفحه 42 داره، اگر از اون غفلت بشه شما به زحمت میفتین در فهم صحبتشون. من با عرض معذرت که وقت میره قول میدم دیگه هم صحبت نکنم، دیگه همه شما صحبت کنیم. اجازه بدید این تیکه رو من بخونم. صفحه 42 میگه ولی عقل انتقادی را از کجا میتوان آورد؟ بعد میگه کسانی که با نوشته های من آشنایی دارن شاید تعجب کنن و بگوین کسی که از قرض زدگی میگوید و مدرنیته را نقد میکنه چگونه خرد انتقادی غربی را علاج درد میداند و مردمان را به سراغ این داروی کمیاب و شاید نایاب شده میفرستد. من کسی را به سراغ دارو و درمان نمیفرستم و در اینجا هیچ حکمی در باب عقل عالم جدید نمی کنم، فقط می گویم. اینجا روش بحث بکنیم، حاصله حداقل 20-30 سال اخیر تفکر دکتر داوری به نظر من اینه. فقط می گویم اگر مردمی توسعه می خواهند بدانن که آن را با این عقل می توان یافت و داشت. خب عقل انتقادی جهان توسعه یافته با نظر به اهدافی که عقل مدرن داره فقط معنی میده. اینجا بود که عرض کردن این محکمات سخن دکتر داوری است تا آخر. یعنی ایشون میگه آقا اگر استاد تاریخی، استادی که در تاریخ میخواد خدمت به ما بکنه، اگه جز این باید خدمت کنه، میگه آقا اگه میخوای از این راه بری اینجوری باید بری، میخوایم نری نرو، ولی بدون که اگر میخوای بری یه عقل مخصوص میخواد. که حالا بحث بعدیمون پیش میاد در فصول آینده که آیا ما با انقلاب اسلامی میتونیم یه عقلی ماورای اصلی عقل این تاریخی که مدرنیته مطرح کرده حیات خودمون رو معنا کنیم، یا اینم یه آرمان گرایی است که واقعا زمینه خروجش یک منبسته است. بسلام.
که من هم یه چند نکته رو یاد داشت کردم که مربوط به همین کتابه و به خصوص معطوف به نکاتی که جناب آقای زاده مطرح کردن. توی 6 نکته سعی میکنم، چون به نظر خودم یه مقدار شاید مجمل موند، شاید هم یه خود توضیح بیشتری. یکی دارم به روش آقای دکتر داوریه که خب ایشون به عنوان یه فیلسوف وقتی دارن تحلیل میکنن مطالب مورد نظر خودشون و موضوع رو، با چه روشی این کار رو انجام میدن. من فکر کنم هر کسی که بخواد آثار آقای دکتر داوری رو بخونه باید حتما به این مسئله عنایت داشته باشه که با چه روشی داره در واقع این مطالب گفته میشه و فکر میشه. روش آقای دکتر داوری همونطور که توی اینجا هم دوبار تا همین دو فصل اول اشاره کردن و اخیراً هم بیشتر میگن، قبلاً کمترین اصطلاح به کار می‌بردن، روش پدیدارشناسانه است، روش در واقع فنومنولوژیک. و برای اینکه اونو ما خوب بدونیم خب باید پدیدارشناسی رو خوب خونده باشیم و دقیق بدونیم که روح پدیدارشناسی چیه، نه مثلا پدیدارشناسی هوسر یا پدیدارشناسی هایدگر. اون جان مایه پدیدارشناسی خوب باید بدونیم که من بخواهم مثلا توی چند جمله بگم اینه که ما بدون اینکه بخوایم از قبل قضاوت کنیم، قضاوت‌های ارزشی و داوری بکنیم، سعی بکنیم که به خود امور نگاه بکنیم. این خود اینجا همینطور نیومده، یعنی تصادفی نه، یعنی به ذات امور، به ذات امور توجه کنیم که توی پدیدارشناسی هم گفته میشه سخن ما برگرفته از خود مطلب باشه، نه اینکه من بخوام حرف خودم رو بزنم. من باید حد اکثر تلاش بکنم که اون اموری که میخوام بشناسم، پدیدار به قول پدیدارشناسا، فنومن هایی که میخوام راجبشون صحبت بکنم، بگذارم خود اونها سخن بگویم. و این کار خیلی 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 مشکله، یعنی واقعا خیلی سخته که ما وقتی میخوایم تفکر بکنی به جای اینکه اعتقاد خودمون رو، باور خودمون رو، پندارهای خودمون رو، حرف خودمون رو در دهان پدیدارها بگذاریم، کاری بکنیم که خود پدیدارها سخن بگویند و زبان ما بشه و زبان ذات و حقیقت خود چیزها، که کار خیلی سختیه واقعا. در حد شاید بشه گفت یه آرمانه هر کسی هم تا یه حدی میتونه، مطلق نیست، تا یه حدی میتواند در واقع این کار رو بکنه. و روش آقای دکتر داوری این طوریه، حالا چه خودشون میگفتن چه نمیگفتن از اول این طوری. و در این حال این روش روش سقراطیه، یعنی اون جایی که تفکر به معنای فلسفی کلمه پایه گذاشته شده است، از اساس اینطوری بوده. و همین جهت هم پدیدارشناسا معتقدن که همه فیلسوفان بزرگ، خصوص فیلسوفان یونان، پدیدارشناس بودن، بدون اینکه اصلا لفظ پدیدارشناسی اون موقع به کار میرفت. ولی این روش سقراطی بودن که همون پدیدارشناسی است، توی کار خود سقراط یه جنبه دیگه‌ش هم خیلی برجسته است و کار فیلسوفانه و پدیدارشناسانه هم همین هست، که نمیخوان دارو و نسخه تجویز بکنن. من خیلی خیلی راحت ما بخوان تجویز دارو بکنه، کاری نره که یا درست یا نادرست، بالاخره یه نسخه میپیچیم. هر پزشکی این کارو میکنه، هر کسی هم به شما مراجعه میکنه یه مشکل داره و ما معمولا هم عادت داریم از مشکلات نفسانی و روانی و اجتماعی نه هر چی باشه سری نسخه میپیچیم دیگه. خیلی خیلی راحت این کارو میکنه. کیه که یه کسی بره پیشش بگه که من کلی هم درد، از مردم عادی، از خود ما که توی مثلا پزشکی عامی هستیم، و بعد بهش نگیم که تو باید فلان چیزا بخوری، فلان کارو انجام بده، هممون پزشک. و این خب توی حالا اهل تفکرم و اهل فلسفه هم خیلی رواجه، تا اونجایی که متعهد به فلسفه نیستن، یعنی سریع تجویز کردن بدون اینکه درد رو شناختن. آقای دکتر داوری ای که حالا نقد فرمانده آقای دکتر شایگان که معلوم نیست بالاخره چه چاره ای رو میخواد در واقع بگه یا ما رو توی هوا میگذاره، فیلسوف این کار رو میکنه از اون جهت که فیلسوفه، یعنی خود موضوع میخواد آشکار بشه. اینکه حالا من در باب اون موضوع چه تکلیفی دارم، چی کار باید بکنم، اون یه مسئله بعدیه، چون تا معلوم نشه که اصلا اصل قضیه چی هست، درمان کردن اصلا درست نیست. یعنی شما تا کاملا متوجه نشین که بیمار چه وضعیتی داره، تجویز کردن چه بسا او رو تازه بیمارتر هم بکنه. ولی کار فیلسوف این هست که وضعیت رو آنطور که هست و همطور که من عرض کردم پدیدارشناسانه، او رو توصیف بکنه. ولی نسخه دادن کار شاید کسان دیگری باشه، ولی فیلسوف از اونجا که فیلسوفه، یا حداقل من یه خورده فلسفه خوندم اینطور میفهمم. آیه دکتر داوری که خب استاد همه ما اصلا، نظرشون همین هست، در مقام توصیف فلسفی آن چیزی که از همه چیز مهمتر هست این هست که ما خود موضوع رو دقیقاً آنگونه که هست توصیف کنیم و به خصوص به این نکته برسیم که هم این که عرض کنم روششون روش سقراطیه، که ما آنچنان که فکر میکنیم امور رو میشناسیم نمیشناسیم، یعنی ما رو به مقام ندانایی و دانستن که به مقام عجز برسون، یعنی دانستن این که نمیدانیم و خیلی خیلی بیشتر باید بدانیم. به همین جهت هم هست که از نظر ایشون و حالا همطور که میدونید بسیاری از فیلسوفان بزرگ مثل خود افلاطون و سقراط، فلسفه آموزه نیست، فلسفه راهه. ببینید ما گاهی اینا رو میگیم ولی بهش متعهد نیستیم. اگه قرار باشه که فلسفه دکترین نباشه، یعنی نخواد چیزی به شما تعلیم بدهد، بخواهد راه ببره شما رو، افقها رو بزرگتر و وسیعتر و وسیعتر بکنه، وقتی یک نوع دانایی هست که در این حال هرچه دانایی بیشتر میشه نادانی بیشتر میشه. چون ببینیم موضوع فلسفه، اشکال در موضوع فلسفه، موضوع فلسفه حقیقته، حقیقت مطلقه، مطلقه هر عنوانی که روش بگذارید یه جنبه خاصی از هستی رو نمیخواد بررسی بکنه، و چون اون مطلقه با احاطه داره ما هیچ وقت نمیتونیم به یک در یک موقفی قرار بگیریم که فکر میکنیم که به همه مسائل نائل شدیم. به هر مسئله هم که توجه بکنیم باز عمق و لایه‌های پنهانتر و پنهانتر داره که همچنان ما رو در راه میگذاره. بنابراین این معناش معلق کردن به معنای بلا تکلیف نگاه داشتن به معنای منفی کلمه نیست، به معنی تحریک تفکره که در راه هم تو بره. فیلسوف نمیخواد افراد رو مثلا فرض کنید حالا به تعبیر عامیانه سر کار بذاره یا افراد رو معلق بکنه، یا میخواد افقها رو بازتر و بازتر بکنه. یه نکته که باز خوب خیلی میشه در موردش بحث، و به نظر من دوستان جوان باید روی این خیلی بیاندیشن و فکر کنن. یه نکته دیگه هم در مورد توسعه است که عنوان این کتابه، و نسبت توسعه با ما و نسبت توسعه با همون عقل انتقادی که آقای دکتر داوری فرمودن. ببینه توسعه یه وضعیتی که همونطور که توی این کتاب هم گفته شده یه وضعیت تاریخیه که هیچ حد و مرزی نمیشناسه، از دل تجدد به وجود اومده و ذات و ماهیت تجدد هم نشناختن مرز هاست. هیچ نوع مرزی رو، نه مرزهای جغرافیایی و سیاسی رو، نه مرزهای اعتقادی رو، نه مرزهای فرهنگی رو، نه مرزهای فکری رو. این ذات تفکر جدید در همه جا رسوخ کرده و رسوخ میکنه و این رسوخش بیشتر و بیشتر هم داره میشه. شاید حالا آقای دکتر نجف باید بفهمون که متخصص این زمینه هستن، شاید ما هیچ تمدنی رو در کل تاریخ بشر تا اون دکتر میشناسیم نداریم که مثل تمدن غربی اهل نفوذ باشه و بخواد نفوذ پیدا کنن با قهر و غلبه. قهرش هم شکل‌های مختلف داره، گاهی خیلی آشکاره، یعنی با توپ و تفنگ و هواپیماهای بمب افکن و این هاست، و بسیاری از مواقع هم از راه‌های بسیار نرم و از راه‌هایی که برخلاف وقتی که با خشونت ظاهر میاد دلها رو به طرف خودش میبره، یعنی نه این که بخواد به زور به اون معنا بیاد، بلکه طوری که اصلا همه شیفته همون تو گفتن که مه همه شیفته اون میشه. و این وضعیت در واقع وضعیت تجدد وضعیتی در کره زمین به وجود آورده که هیچ تمدنی و هیچ ملتی نمیتونه خودشو مستقل از آن چیزی که در غرب به وجود اومده ببینه، یعنی از اون وضعیت تمدنی که ببینه، یعنی نمیتونه، هیچ کشوری نمیتونه و تا الان هم نتونسته. اونهایی هم که این کار خواستن بکنن با شکست مواجه شدن و یا صورتهای خیلی بدتر بود که یه حصار دور خودش بکشه و بگه که ما آنچه که در واقع غرب اتفاق افتاده رو نمیخوام. یعنی چی رو نمیخوام؟ توسعه رو نمیخوام. توسعه توی همون چیزی که شما در مثلا شهرها میبینید، در نمیدونم ارتباطات می‌بینید، در حمل و نقل می‌بینید، در آموزش می‌بینید و انواع و اقسام این. ما مواجهیم با یک امری که در اختیار ما، انتخابش به اختیار ما نیست. یعنی اینطور نیست که ما بر سر یک دو راهی انتخاب قرار گرفته باشیم، بگیم آقا توسعه نمیخوام، یعنی نمیخوام راه هامون در واقع گسترش پیدا کنه، نمیخوام ارتباطات مثلا اینترنتیمون، تلفنمون یا ارتباط بین شهرها گسترش پیدا کنه یا آموزش و پرورشمون توسعه پیدا کنه. همه اینها رو ببینید، الان توی مثلا کشور ما دو جناح وجود داره، فرق نمیکنه، هر کدوم که بیان برنامه دارن و برنامهشون برنامه توسعه است. یعنی میخوام تو همه این زمینه توسعه نخواهیم، چه اتفاقی میفته؟ بیکاری و فقر و اعتیاد و فحشا و آمار طلاق و همه اینها میره بالا. چون همه الان خیلی کاری نداره، یه مقایسه بکنیم ببینیم که آمار جرم و جنایت توی کشورهای توسعه یافته بیشتره یا توی کشور توسعه نیافته. در مجموع اخلاق توی کشورهای توسعه بالاتره، مثلا چند تا میشه ملاک تعیین کرد، شاخص تعیین کرد، اخلاق توی اونجا بالاتره یا توی کشورهای توسعه نیافته. کارم به ایران ندارم، شما برید پاکستان رو ببینید، توی کشورهای آفریقایی ببینید، کشورهای خاورمیانه. یه وضعیتیه که شما نمیتونید در برابرش نه ساکت باشی، نه نپذیرید. از دل و جان قبل از اینکه اصلا این بحث رو بکنیم، همه ما ها پذیرفتیم، ولی یه وضعیتی هست که در این حال اگر جهان ما، حالا من دوستان که دوستان نقش نمیگن، شاید حتما من خیلی افراطی باشه، اشکالی هم نداره، من گفتم که باید بیرو در بایستی در واقع فکر بکنیم، نمیخوایم پرده پوشی بکنیم اینا. شاید همه این حرف دوستان و اصلا اشتباس از اساس اشتباس. اگر که ما در جهانی بودیم که مدرنیته وجود نداشت، یعنی این حادثه اتفاق نیفتاد و ما میتوانستیم مثلا فرض کنید که من وقتی خیلی کوچیک بودم، ما یه خونه ای داشتیم که از خونه های قدیم بود، یه مطبخی داشت، توی اون مطبخ گاهی مثلا با یه سپایه ای نمیدونم زیرش زغال و چوب و اینا میذاشتن، بعدم روشم حتی گفتن لاخل کردن این کار و غذاهای بسیار خوشمزه فوق العاده و خودمون مطبخ هم دود میگرفت، همه جا سیاه میشه و از سیاه بودن و ترکیب سیاهی و چربی و اینا این کاگلا چیز میشه، براق هم میشه و اصلا غم این که حالا فرض کنید فر اصلا کسی نمیده توی این کابینت مثلا درنجه، خیلی هم خوش بودیم، خیلی خوب. یعنی اگه که میتوانستیم مثلا یه زندگی خیلی آرومی توی شهرهای کوچک و با فرض کنید یه مرضی هم میمد، دارو هم نبود، اعتقاد اون مریم بود که خب این عجل این فرض رسیده دیگه رو چیکار میکنیم و آرامش داشتیم، خیلی خیلی شاید خوب بود، شاید خیلی ها میپسندن توی همون زمان. ولی اون زمان گذشته، نمیتونیم ما در آرزوی آنچه که گذشته است و نوستالژی اون چیزی که از دست رفته زندگی خودمون رو ادامه بدیم. وضعیت زمان زمان دیگری شده، تاریخ دیگری اومده. نکته که آقای دکتر داوری در مورد توسعه میگن این هست که اگر توسعه میخواهیم، همونطور که گفتم، این شرایط رو باید داشته باشیم، یعنی ما باید خطر رو بپذیریم. اگر توسعه نمیخوایم، مرد و مردانه ببینیم که ما توسعه نمیخوایم، وقت ببینیم توسعه نمیخوایم چی میتونیم به جاش بگذاریم. ببینید فیلسوف داره این طور میگه، نمیگه که شما باید حتما بریم توسعه داشته باشین چون نمیخواد تجویز بکنه، نمیگوید که نه بیاد اصلا ما توسعه نمیخوایم، ما باید بی توسعه باشیم. و این اگه توسعه میخوان بده چه شرایطی باید داشته باشه؟ با این شرایطی که ما داریم، با سطح کارهای ما، فکر ما، تصمیمهای ما، میتونیم به توسعه برسیم یا نمیتونیم؟ اگر هم که معتقدیم که نه توسعه مثلا اون ایرادها و عیبها و اینها رو داره، بیان بگید که خب به جاش چی میخوایم، چه مدلی میخوایم، مدلی داریم بگیم و بعد اقتضائات اون مدل رو بگیم. اینه که وضعیت ما وضعیت بسیار بسیار دشواره. ولی آقای دکتر داوری میدونن، از شاید از همه ما هم بهتر بدونن که ما ملت اسلام هستیم، ما افق نهایی آینده ما چیزی که در تجدد قرب ما داشته، خودشون که همونطور که اینجا هم گفتن همیشه از قرب زدگی رو نقد میکردن، نمیخوام بگن که حالا با ما بریم قرب زده بشین، ولی شاید اگه ما بیشتر دقت بکنیم ما یک نوع قرب زدگیه شاید پنهان و پنهانتر هم داشته باشیم. اینه که خطر خیلی وجود داره و خطر کردن کار انسان‌های بزرگه و کار ملت‌های بزرگ. این نکته دیگه هم من به نظرم میرسه و اون این هست که حالا بازم اونا دوستان بگم، چیزی که در غرب اتفاق افتاده نمیشه بالکل و بالمره اون رو شیطانی دانست. چون گاهی ما اینطور فکر میکنیم بگیم که شیطان ظهور کرده اونجا. این ایچه شما از یه وجه نظر نگاه بکنید و تاریخ رو ظهور اسماء الهی بدونید، به هر حال همون دارم مظهریت حق تحقیق پیدا کرد به یک من. خیلی سخت و دشواره شاید بگیم بعدی که در بطن اون چیزی که ظاهر شده چه اتفاقی افتاده. اینی که در مورد توسعه و در مورد تجدد و نسبت ما با تجدد واقعا حکم نهایی دادن و مسئله رو سهل دانستن بسیار بسیار سخته. ما یادم باشه اون کتابی که قبل از این کتاب منتشر شد چند سال پیش، راه دشوار تجدد، اونم یکی از آثار بسیار مهم آقای دکتر داوریه که در واقع این ادامه اون بحث. حالا این نکات قابل بحثیه که من حالا خیلی طول نکشیده باشه. دو سه تا مورد دیگه هم نوشتم، فقط یه موردشو میگم، سه مورد دیگرش هم میتونم برای بعد که اگه نوبت باز شد. و اونم معنای عالمه. یکی از نکاتی که حالا فهمیدنش برای درک مقاصد آقای دکتر داوری خیلی لازمه اینه که ما یه درک کم و بیش درستی از خود عالم داشته باشیم. خیلی عالم تکرار میشه توی این کتاب و آثار دیگه آقای دکتر. حالا جهان یا عالم فهم میکنم، جهان یا عالم میگه، مثلا ما میگیم که جهان مدر، میگیم عالم مدر یا عالم تجدد یا عالم اسلام. من خیلی کوتاه عرض کنم دوستان، نه فقط از باب تذکر، این عالم مجموعه اشیا نیست که اینا با هم جمع شده باشه برای این عالم رو تشکیل میده. مجموعه موجودات عالم نیست. عالم حکمه، اگه بخوام خیلی ساده و روشن بگیم، حکمه یه متنی رو داره یا زمینه‌ای رو داره که در اون متن و زمینه موجودات یا اشیا قرار دارن و بنابراین اون متن پیوند میده همه چیزها رو با هم. شما ببینید یه جمله که گفته میشه در متن معنا داره. اگه متن رو از جمله رو از متن خارج کنید ممکنه یه معنای کاملا متفاوت میره توی یه متن دیگه، معناش کاملا متفاوت میشه. عالم اون متنه که در اون متن هر چیزی جایگاه خاص خودش رو داره و معنا، یا به عبارت دیگر یه افقه، حکم افقی رو داره که در اون افق چیزها ظهور پیدا میکنن و پدیدار میشن. عالم متجدد همینطوره، یه افقیه که در اونجا هر چیزی جایگاه خاص خودش رو پیدا کرد. عالم سنت یه متنی بوده که در اون متن هر چیزی جایگاهی داشته است. خب معلومه که اون عالم با این عالم متفاوته و بنابراین نظم اشیا و جایگاه چیزها در هر کدام کاملا متفاوته. نکته مهم اینه که جهان توسعه نیافته، جهان به معنای واقعی کلمه نیست، چون پریشانی برش غلبه داره. چی که آقای دکتر داوری، چون پریشانه، یعنی هیچ چیزی سر جای خودش نیست یا جای معینی نداره و بعد نمیدونیم که هر چیزی باید در چه جایگاهی قرار بگیره و جایگاه درست اشیاء چیه. وضعیت توسعه نیافتگی اشکالش این هست که یه کل منسجمی نیست که در اون کل هر امر جایگاه خودش رو داشته باشه.
Thank you. متشکرم دکتر. من نکاتی که دارم در سه قسمت میگم. یکی تقریر متن، یکی فراتر از متن میرم خود متون دیگه های داوری نسبت به این فهم این متن. قسمت سوم نقدشه که سعی می‌کنم تو یه ربط 20 دقیقه تمام کنم. اولیه مثالی میزنم، ولی مثال من چون ممکنه برای دوستان جوان شهر اشکال داشته باشه، برای من نداشته. میگم هم چرا برام تقلید نکنید شما از من. ما چون من مقلد امام بودم، البته این کار قبل از فتوای امام انجام دادیم، ولی خب حالا چند به شرعیش هم باید درست شه، چون به شطرنجه که بعد اینکه ما میخواستیم شطرنج بازی کنیم و اینا و شطرنجمون بهتر بشه، من دور طاغوت رو پای کار زاده من حالا نیست و طاغوت بچه بودیم آخه سنمون بازی یا اون موقع سالمش همین بود. حالا احتمال همون کنه دیگه هم بازی یا اینا سالمش همین داده بود. اون موقع مثلا بین جلس قرآن و شاید فنج نبود، بین مثلا ورق بازی شد شاید فنج بله طاغوت بود. وقت یه دو نفر شطرنج باز بودن، یکیشون آمریکایی بود، یکیشون روسی بود. اسم اون آمریکایی بابی فیشر بود، روس اسپاسکی بود. سرکت کومینن یعنی میدونن دو بریم خیلی حالا بایی تاره تاره به من خودم وقت بازی یا این دو نفر اون موقع که کامپیوتر یا نبود، کتاب هایی نبود، ما درشون زرسلون برفتیم گرفتیم و تقلید میکردیم از بازی این دو نفر. خیلی درجه یکم بودن هر دوشون، قهرمان شدن جهان بودن، مغزشون هم خیلی قوی بود. ما تا در اینه که این بازی رو تکرار میکردیم، مثلا سفر رو میچیدیم و بازی میکردیم، خب به این فکر دوتا چیز فکر میکردیم که این چرا مثلا این حرکت رو کرد، اسبش رو تکون داد، فیلش رو تکون داد، رخ تکون داد. گفتم دوستان تقلید نکنن، چون فتاوای فعلی من نمیدونم ممکنه حرام باشه اصلا. شطرنج رو خودم تجویز کردن باشه. تا میخوام کارهای دکتر داوریه بگم نقدمون نسبت به اون. چرا اصلا این حرکت رو انجام دادیم؟ روی این فکر میکردیم چرا مثلا اون حرکت رو نکرد؟ برای اینکه یه طرح وقتی باز جلو تعمیر رفت میفهمیدیم اون یه طرح بزرگی داشت که اتفاقا باید اسب حرکت میداد. تو مات آدم میفهمید وقتی ماتش میگن هم اگه نمیکرد این حرکت رو و همینجا گول زد رقیبا، یعنی باید کار بهتر میکرد اما کار بهتر نکرد، اینا تکون داد، اون فریب خورد ماتش کرد. این بود تو شطرنج رمزش این بود. وقت از اینجا کم کم آدم بازش بهتر میشد. این کار حالا های دخل داوری واقعش نه، من دفعه قبلم گفتم به خودشون هم یه رندی داره تو این نوشته هاشا، فقط فیلسوف هم نیست، یعنی بالا تر هم هست، یه کم به یه حافظه. من همینم اکثر شعرش هم از حافظه، تو این دقت کنین رندی درش به معنی واقعی هست. یعنی من در اون متنی من که خلاصه میگم از این قسمه که فصل اول اگه بخوام برای شما توضیح کنم، تقریر بخوام بکنم، نقطه مقابل آقای استاد طاهرزاده که صفات توسعه نیافتگی یا گفتن، من صفات توسعه یافتگی هم میگم که اصلا به چه تجدد غربی چه ویژگی هایی داره. فقط تون میخونم برای اون که متن برای اون آشکار شد، چون این متن توسعه نیافته در مقابل توسعه یافته است دیگه. اشاره هم اینا فقط فهرست فارد در یا زمورده تجدد غربی عالم توسعه یافته به هم پیوسته است و کلیه. سیر تاریخیش طبیعیه، حالا همه اینا رو عکس کنین ده توسعه نیافتگی، نظم خاص و سیستم وار داره، یه اینکه اجزایش بین اجزا و امورش هماهنگی و تناسب دیده میشه، عقلانیت خاص خودش و نوآوری های خاص خودش داره. پنج، متناسب با خودش آدم توسعه یافته درست میکنه که خرد انتقادی داره، که این همین خرد انتقادی هم هست که جهان توسعه یافته رو ساخته. و ما خرد انتقادی نداریم پس جهان توسعه یافته هم نداریم، معنیش این میشه دیگه. حالا هفتم، خودش رو متن میدونه، ما بقیه تفکر و تمدن ها رو حاشیه میدونه. هشتم، دانش و توانایی با هم یگانه است، پس علم و عمل با هم هماهنگه. برای همین هم هست که کانت عقلی را میخواد پیدا کنه که با این اراده تصرف در عالم تناسب داشته باشه. نهم، بین تجدد، عالم تجدد و نظم تجدد هماهنگیه. دهم، این که این تجدد غربیه که عالم را طراحی کرده. و آخرین که این عالم نشاط خودش از دست داده، سوس شده، اما این مرحله انحطاط پس سوسیش خیلی طولانی خواهد شد. اینطور نیست که به مرگ منجر شد پیدا. این مجموعه چیزیه که ایشون توی مقدمه و فصل اول راجع به عالم تجدد و تجدد غربی گفتن. خب این پس متنیش، تغییر متنیشون. اما من فراتر از متنیشون، یعنی از متون دیگه ایشون استفاده میکنم برای اینکه هم اینو بهتر فهم، هم وارد قسمت نقد خودم میشم. نقدم البته یعنی تناسب با حرف های ایشون با وضع خودمون چیز کنیم استفاده میکنیم، حتما حفره های خالی داره در حرف هایشون و باید چیز کرد. من یه خاطر دیگه بگم، گفتم یه موقع مرحوم دکتر مددپور صف دعوامون شد یه جلسه شد، آخرین جلساتی بود که ایشون حیات داشت. خب ایشون هم فایده گریه پا کاری بود من خدا خیلی، و خیلی داوری گفت که ایشون ترسیده از دولت اصلاحات و فلان، حرف نمیزنه، شجاعت آقای فردیده نداره، و ما هم رفتمون شد. بعد هم وقتی رفتم ایشون رو دیدم دانشگاه آزاد، ایشون برخورد کردم، گفتم ناراحتی، گفتم یه بحثی بود تو مدت دو ما هم زنی کردیم، گفتیم اینا گفت ما اینا گفتیم ما اینا گفت، جواب شما چیه؟ من به نظرم میاد که نه فقط جناب عالی، از فردیدم همینطور، جناب عالی از فردید عبور کردید، ما باید از شما عبور کنیم. گفت همینه، درستش همینه، که وایسین به من نگاه کنیم که تفکر دیگه نیست. مثل همون فیشر اسپاسکی قضیه که قرار نیست مثل اونا بازی کنیم، مثل اونا بازی کنیم که شاید رنج باز نمیشیم، از تفکر بخن بشیم که مقلد میشیم، بخن داوریشیم. باید راه بازی از اینا یاد بگیم، چرا اینا این حرکت ها رو میکنن، بعد حرکت خودم رو بکنیم. من استنباطم اینجا. آقای دکتر داوری این نکته را نصفش آقای دکتر صافیان گفتن که برگشت به سقراط. حالا اینا تفسیری که خود ایشون داره که آخه ببینید این متن را که ما میخونیم، اولین سوال دفعه قبلا من هفته جلسه قبل گفتم اینا اصلا فلسفه است مگه؟ اینا که چیش اینا فلسفه است؟ این متنیه که آدم میخونه، اصطلاحات فلسفی چه دو تا توش هست، اما ما میدونیم اصطلاحات فلسفه اسلامی که هیچی، فلسفه غربم این شکلی نیست، یعنی یه سبک خاصی داره نوشتایشون. خودشون توضیح میدن که من برگشتم که ایشون گفتن به سقراط و افلاطون البته و از دایالوگ اینا استفاده میکنم، یعنی به قبل ارسطو برگشتن و معتقدن ارسطو حکمت رو به فلسفه تبدیل کرد و این فلسفه هم فلسفه یه خاصی شد که باید ازش عبور کرد. سری خودشون میگه فلسفه از بعد ارسطو تا یه تاریخ دراز و زیادی به سبکی در اومد که دیگه امروز لازم کارایی نداره. سری میگه ایشون، و این که میگه فلسفه نقدش به فلسفه به این قسمت فلسفه است، بر میگرده به قبل از ارسطو. ایشون سری میگه من فلسفی بودنم به معنی رایج فلسفه امروز نیست، به قبل ارسطو برمیگردم، به سقراط افلاطون دیالوگ میکنم، حرف میزنم، محاوره میکنم، و شاید روش مامایی هم داشته باشه شاید. بعد دیگه دینم کافی نیست، با هایدگر هم باید همزبان شد، چون هایدگر علی رغم این که میگه من ازش عبور کردم و مثل بقیه متفکران میدونم، اما نادیده نمیشه ایشونو گرفت. هایدگر سعی کرده به یه زبان جدید در غرب برسه، خودش میگه زبان آمادگر، یعنی چیزی تفسیر خودش داره. پس اگه بخوام این نوشته آقای دکتر داوری را زبانش را تحلیل کنیم به چیزی که خودش میگه، این فلسفه‌ای که اینجا هست، ملغمه ای هست، همون پدیدارشناسی که حالا میگیم خودش میگه دیالوگ سقراطی و افلاطونی، از یک طرف به اضافه زبان جدیدی که در نقد فلسفه یه قعب هایدگر استفاده کرده، از این دو تا من میخوام استفاده کنم. خب این روشه ایشون ظاهرن اینجا اینه، و بعدا خودشون میگن که طرح عالم کرده فلسفه، نه اینکه تجدد از فلسفه است. اینا با هم نسبت دارن، صرفا این نیست که از دل فلسفه یه قعب توسعه در اومده باشه، علت و معلول هم نمیدونه ایشون. اما میگه چیزی که میدونیم آینده از آن فلسفه نیست. اینو صریح میگه که تو نوشتهای دیگه‌اش. طراحی از فلسفه بوده تا حالا. یکی از نشانه‌هاش هم پراگماتیسمه. که پراگماتیسم که فلسفه نیست، عمله. با این عمل دیگه شما مثلا فلسفه رو گوشت کنارین. یا مثلا مثل رورتی که میگه دموکراسی دیگه نیاز به فلسفه نداره، اصلا محقق شده. دیگه لازم نیست ما بخوام. اینجا اون وقت یه مسئله پیش میاد که چطور اینا از فلسفه نظری به فلسفه عملی منتقل شدن. این من خیلی برام توی نوشتهایشون ابهامه. تصدیم هم دارم خودشون هم مطرح کنم. چطور اینا از فلسفه نظری به فلسفه عملی میان و از این در غرب میشه این کار کرد. و کانت ها این کار کردن. اما یا در فلسفه تاریخ این کار میشه. اما تو فلسفه اسلامی چطور میخوان این کار رو بکنن اینا؟ یعنی این حرف رو به فرق اصلا درست نقد جهان توسعه یافته، حالا یا اصلا توسعه نیافته که اصلا میشه وجود نداره. یعنی صریحا تو این صفحه، حالا برگردم به مد صفحه، بله نه سمت توهم صفحه 25 اگه دوستان بیارم میگه که همین وسط های صفحه، اگر حاشیه را با راه اشتباه گرفته و آن را راه توسعه خاص خود باید بداند، باید بیمناک خطر گمراهی باشد. توسعه نیافته که یک وضع پیچیده یه تاریخی است و نه جایگاهی میان جهان قدیم و جهان مدر. جهان توسعه نیافته مناظر ابتدایی و آغازین راه تجدد هم نیست. اصلا زمان جهان پیش از تجدد با زمان تجدد متفاوت است. اما توسعه نیافتگی به هیچ یک از این دو زمان تعلق ندارد، بلکه یک وضع استثنایی و غیر عادی در تاریخ جهان است. یعنی اصلا چیز وجود ندارد، یعنی نه سنت نه وضعیت جدید ما. میگه برای همینم این امکانات ما همه چی هدر میره. حالا من بله بله حالا من در مورد ایران میخوام بگم، مثلا میخوام تو همین قسمت وارد شم که قسمت سوم حرفم که برای شناخت متن ایشون، ببینید این تلاشی که ایشون میکنه به یه زبان جدید برسه، حالا من تو آثار استاد تایزاده میبینم این تلاش ایشون هم دارن، یعنی با متون اسلامی و عرفان و اشراق و اینا ایشون هم دنبال همین زبانه. خود ما هم فلسفه تا دنبال همین بودم، یعنی منکرش نیستم. یه زبان ما میخوام میبینیم این زبان ناقصه الان، زبان امروز ما. حالا این زبان البته التقاط سنت و تجددم شاید نباشه، از نظر معنیشون احتمالا شاید ظرفیت سازی سنت باشه، شاید نمیدونم. اما هرچی از ما امروز در یه وضع توسعه نیافته که منظورم نیست تو لااقل این برزخی. حالا در آثار ایشون وقتی نگاه میکنیم، آثار مثلا 20-30 سال پیششون تا حالاشون همه تقریبا به ایشون این نقد وارد کردن که تفاوت کرده ایشون، یعنی مقداری از حرفای قبلش عدول که اصلا نکرده این جامعه بودن خصوصی بهشون گفتن هیچ تقریبا نکردن من. ولی پس قضیه ایشون چیه که نوشته هاشون یه ویرایش جدی خورده؟ یعنی من این تو بگم از نفی غرب به نقد غرب رسیدن. قبلا نوشته هاشون نفی غرب به نقدار. این به نظرم برمیگرده به این ور قضیه، یعنی به انقلاب اسم وضعیت که داریم، که ایشون میگم قبلا خیلی خوشبین بودم، فکر میکردم این سال 57 دهه 60 اینا که خیلی از ما کار میاد، اجماع طرح اجمالی بود و فکر میکردیم دنیا را. من یادم میاد این آقای فخرالدین حجازی اول انقلاب میگفت یکی از آقایون آیات اعظم اجازه بدن بریم کاخ سفید و کرملا با خاک چی کنیم، همه تکبیر میگفتن. چیکار نمیگفت آخه بابا من که خدای کاستاپی نمیگفت شما میخندین، ولی اون موقع خیلی هم کسی نمیخندین، واقعا باور بود. ها نمیگیم بد بود یا خوب بود، یه انرژی عظیم آزاد شده بود کشور. شما میگه خب منم مثل همون بودم دیگه، منم مثل بقیه مردم اینا میدیدم. امروز میگه به اون خوشبینی نیستم، میگم خیلی کار سخته، برای اینکه اون اجمال به تفصیل تبدیل شده و تفصیل کار سختیه. جنبش نرم افزاری میخواد، سبک زندگی میخواد، غرب همین دوره انحطاطش هم قدرتمنده اومده با همه ابزار. ما یه جاهایی نتونستیم خب تولید علم داشته باشیم، همه اینا بومی سازی علممون قوی نبوده. تو الگوی توسعه اسلامی ایرانمون نتونستیم موفق شیم کامل. دولتامون دولتایی هم که مثلا برنامه ریزامون اصلا به این حرف اعتقادی ندارن بعضن. لذا خب این طرح با مشکلات مواجه شده. ولی حالا اینجا دیگه مقیشون چون این ورا سوس دید به نظر من میاد و دید هنوز اون راهی که میخواد باز شه در مقابل تمدن غربی این باز نشده کامل. اینجا نظر من ترمز کشیده ایشون مقداری و گفت حالا که پس افقای اون طرف شفاف نیست، هرچند من بهش اعتقاد دارم، میگه اعتقاد دارم، برای این که از این وضعیت در بیاییم و نقل کنیم احتیاط میکنه دیگه، که دیگه حالا پس اقلا وضعمون رو بشناسیم اگه میخوام تو این مسیر حرکت کنیم، مواظب باشیم اینا به پایانه راه رسیدن. یعنی مقداری دیگه اون حرفایی که قبلا نفس میکرده چیز میکرده آهسته ترش کرده، این تو نوشته هایشون به عیان دیده میشه. من میخوام فرامت بدون بگم. اما نقدی که من میخوام داشته باشم و از این ور نگاه کنم، از این زاویه وارد میشم که یعنی خلأ هایی در اینجا میبینه. ببینین انقلاب اسلامی دو بُعد داره، یه بُعد اثباتی داره که ما میبینیم، در دل این بُعد اثباتیش تعبیر منه یه جوهر افولیابنده تمدن غربی دیده میشه. یعنی غرب چون خودش را تام و تمام میدونه، پایان تاریخ میدونه و معتقده دیگه اندیشه‌ای بعد از خودش نمیاد، انقلاب اسلامی این بُعد اثباتیش اصلا در اثباتش نفی غربه. و دقت کنی یعنی در همینقدر که اثبات میکنه غرب را افول میده، یعنی چه حالتی پیدا کرده. در صورتی که نوشته های آقای دکتر داوری و برخی از دوستان هیدگری ما از این طرف آقای دکتر داوری عبور کرده به نظر من، حالا جناب والی بعد من نقدم بفرمایین آقای دکتر تازموش متشکر میشه، از این طرف شروع میکنه، از نقد غرب شروع میکنه، اما دیگه تا اثبات نمیرد. یعنی اینا این حرکت از این طرفه، انقلاب اسلامی هم میبینه البته. خب این دوتا مطلب میشه. منم همیشه به خود من که میگم آقا شما متحری شروع کردین به منم رسیدین و منم عبور میکنین، طبیعیه که وقتی از اسم شاید همین ایشون خودش میخواست به بی زبانی 25 سال میشه خود من گفت آقا شما شروع کنن دادون متحری از اون یاد گرفتین به منم میرسین از منم رد میشید. ولی وقتی کسی از با خود ایشون شروع کنه تا دم انقلاب میاد، اما این فضای وسیعات که نمیتونه بده همین آره میبیند. این کارگزارانی که ضعف دارن خداشون خودشون رو باختن، از جمهور اسلامی فقط اگه یک بسته دارن همین و بعد هم همون حرف آره میزنن دنبال همین توسعه و قرار دادن این چیز رو میبینیم دیگه. به قول ایشون شاید هم ضروریه، من نمیدونم، ولی میخوام بگم ایشون وقتی اینا دیده مکس کرده، در دور مکسشه و اگه آقا احتیاط کنیم دیگه، حالا اگه میخوام عبور کنیم، میخوام بگم این چیزی که من نقدی که دارم اینه که تفکیکی هم بکنم راجع به این تجدد. پس تجدد نخوام، پس چی بخوام؟ به نظر من اینم باز در نوشتهایشون کم تر هست. سه تا مفهوم هست هم تفکیک کنیم: مدرنیته، مدرنیزاسیون و تجدد. مدرنیته همین چیزیه که جهان توسعه یافته است، اتفاقیه که عالمگیر نیست ولی میخوان عالمگیرش کنن، اتفاق طبیعی که همه فسطش هم خوندم در 11 تا فسط مال عالم غربه. این که این قابل تعمیم به بقیه جوان و عوالم هست یه حرف دیگه نیست، مال خودشونه. مدرنیزاسیون تقلیدیه که ما از این وضعیت میکنیم، از دوتا اصطلاح. تجدد چیه؟ ما بعضی وقتا این دوتا به تجدد برمیگردانیم. به نظر من تجدد ها میتونیم با این لفظ پکیج این طرفی نگاه میکنیم. ما سنتمون میتونه خودش تجدد ایجاد بکنه، چون سنت ما که از بین نرفته، نمرد، حیات داره. مثال میزنم تجدد ما همین مشروطه ما، جمهوری اسلامی، نمیدونم صفویه، تجدد دیگه، نوآوری، نوگرایی ماست، ولی از دل مدرنیته اینا در نیامده، از خودمونه. حالا البته این وضعیت برزخی هم من میتونم بگم مثل جمهوری اسلامی و مشروطه هم داریم که ما از دل سنت و تجددمون در مدرنیزاسیون هم تصرف کردیم، نشکال ندارد، این کار شده، امام این کار کرده با جمهور اسلامیش در مفهوم جمهوریت تصرف کرده، امام و ولایت فقیهش، علمای مشروطه در مشروطه تو یک چیز غریب بود تصرف کردن شدنی بوده. آقای دکتر داوری چون از این طرف نمیاد بلکه از این طرف نقد میره، اینجا هوایی میسد، یعنی به نظر من خیلی جلو طرف نمیره، کارش هم نیست، نباید وظیفه این نده. ولی من اگر ما تاریخ خودمون را با یک بیداری اسلامی بزرگ نگاه کنیم، یعنی نهضت های بیداری اسلامی، نظام وسیع بیداری اسلامی با تمام ایراداتش، ما فقط یه توضیح بدیم راجع به صحبت که کردیم، این مقاله یه پرسش از غرب در ساحت بیداری اسلامی، یادنامه های دکتر داوری خودمون نوشتیم و چاپ شد، خودشون هم خوب پسندیدن. همین بحث که کردم اینش اینجا هست، دوستان مطالعه برای دفعه بعد بکنن، آقای نجات بخش این حرف واسه ولی مکتوبشه خدمتتون دادیم. بفهمون شما
ما توی این بخش، من توضیح دیگه میدم، این جلسه قبل پیاده شده است و در اختیار دوستان قرار گرفته. دو تا از دوستان که امروز ارائه دارن توی این بخش مطالبشون پایانه این جزء اومده که حالا منطبق بر این انشاءالله صحبت خواهند کرد. الان هم یه حوزه یک رو مثلا فرصت میذاریم برای سوالات دوستان و البته جوابش رو میذاریم برای جلسه بعد، یعنی در واقع پالایشی بشه سوالاتی که تو جلسه مطرح میشه و تو شروع جلسه بعد
هم طرح موضوع و هم افق‌های جدیدی که به فکرتون رسید اشکال نداره.
یه حد یک رو این فرصت داریم در خدمت دوستان هستیم و ان شاءالله برای جلسه بعد پاسخ‌ها رو ان شاءالله باشیم خدمتشون که به ارائه هم برسیم. سه نفر از دوستان ارائه دارن. دوستان اگر سوال دارن
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. من سوالم از آقای نجفی این هستش که اولا من یه انتقادی بکنم ازتون، این فلسفه که ایرادشو گرفتین بعد حالا احتمالاً هم خیلی دلتون خنک شده که تاریخش به اتمام رسیده، این خوبیش اینه که یه نظم و نسق میده یا یه در واقع مقدماتی فراهم میکنه بعد از اونها نتایجی بیرون میاد. فرمایشات شما این نقص رو داشت که به سختی میشد مثلا یه همچین مقدماتی رو توش دید برای اینکه بشه نقدش کرد، یعنی راهنمای نقد داخل بیانات شما نیست به دست آدم، این آدم خیلی سخت میشه. اگه ما بخوام مثلا یه نقدی برای فرمایشات شما بشیم تقریبا میشه معادل فرمایشاتتون، یعنی یک درختی رو شما به رفع شاخه شاخه رفت کردین، ما باید تک تک اون شاخه ها رو در مقابلش یه درخت دیگه بکشیم یکی که اون رو نقد کنه. حالا من دو تا از اون شاخه های خیلی کتکلوف که به نظرم رسید مثلا بشه نقدی هر رو عرض میکنم، حالا دیگه ریزاش بمونه. یکی این فرمایشتون درباره واقعا این آخریش درباره توسعه های مختلف، مثلا گفتیم تجدد خودمون یا مثلا توسعه یافتگی خودمون، تجدد صفوی یا حتی فرمودین مدرنیته صفوی، اگه اشتباه نکنم یعنی مثلا که مثلا تجدد داره، ولی خود البته مدرنیته یه فرمایش هست دقیقش خاطرم نیست، قریب به این مضمون که ما بتونیم مثلا مدرنیته خودمون هم پیدا کنیم، یه همچین چیزی تجدد بسیار خوب. حتی خود تجدد در واقع ترجمه مدرنیته است، یعنی فرقی نمی‌کنه. بحث از حالا چون که حالا شاید بشه همین جا اشکال وارد کرد، به نظرم این طوره، یعنی تجدد ما اشکالی که وجود داره این هستش که اصلا این الفاظ باعث شدن ما به معنی معنوسی که پیش تفکر خودمون داشت متمایل بشیم، در حالی که این حقیقت نیست، یعنی اون چیزی که توی ترجمه ها پوشیده میشه حقیقت اون کلمه اصلی هست که اون آزمایشی که توی تاریخ خودش کرده و پیدا شده باش این تعبیر بیرون اومده اینجا رخ نمیده، فقط یک معادل جایگزین میشه. تجدد هم اینطوره، تجدد اگر مثلا ما ذات مدرنیته ببینیم یا واقعیت آدم جدید ببینیم بهتر درکش خواهیم کرد، به وقت مثلا به تجدد خودمون نسبت نمیدیم، چون احتمال زیاد منظور شما از تجدد هر گونه صلاحی هست در مقابل فساد، هر گونه بهبود اوضاع هست، هر گونه بر وفق مراد بودن امور هست. خب حالا چطور میشه از تجدد صفوی یاد کرد یا ارزم به خدمتتون که مثلا حالا انواع اقسام توسعه یافتگی، این یه اشکال هست، چون میدونید حالا یه مداری بیشتر توضیح بدن در واسه با اون چیزی که احساس کنم تفاوت تجدد هست.
یکم کوتاه‌تر.
یه اشکال دیگه این که شما در واسه با جلسه قبل هم این وجود داشت که فرمودین مثلا بیانات آقای داوری فلسفه نیست از اونجا هست که ظاهر مطالب فلسفه نداره، یعنی بحث از مثلا وجود و اعراض ذاتیش و اینها نشده فلسفه نیست. خب این فقط خصوصیت مثلا مباحث داوری نیست، تمام فلسفه پست مدرن و بسیار فقرات فلسفه معاصر این شکلی هستن و این به نظر من منافاتی با فلسفه بودن اونها نداره. چون که یه جا آقای داوری میفرمان یاسپرس گفته که بچه‌ها از اون جهت که مثلا سوال می‌پرسن از چیستی چه یا این چیه اون چیه اینا فیلسوفه، ولی آقای داوری حرف یاسپرس رو رد می‌کنه، میگن فلسفه سوال از چیستی هست، ولی سوال به این معنی که یه چیزی که هست چرا هست. سوال آقای داوری هم همینه، بنابراین حرفای آقای داوری هم فلسفه است. یعنی ایشون می‌پرسن حالا این وعده‌ای که ما داریم چرا داریم، چرا اینجوریه، اگه مثلا خوبی هست چرا هست، اگه بدی هست چرا هست. وقت این از این جهت داوری منافاتی با فلسفه بودن نداره. پراگماتیسم هم دقیقاً اتفاقا فلسفه است. یعنی خود این نیست ادعا می‌کنه اینکه فلسفه است. یعنی این که عمل بر نظر توافق داره و برتری داره و اولویت داره با دوری نظره. ولی البته اون باره نظری هستش که باب نظر رو می‌بنده. اونجوری هستش.
بسم الله الرحمن الرحیم. نقدی که آقای فاطمی داشتن با آقای دکتر نجفی رو من به یه بیان دیگه میگم. اول فکر کردم که همون نقده، ولی فکر کنم یه مقداری متفاوت باشه. بحث مدرنیست و مدرنیته و مدرنیزاسیون رو مطرح کردید. به جای مدرنیسم شما تجدد گذاشتید، ولی اگه همون تقسیم بندی معمولی باشه که الان توی فلسفه هست، مدرنیسم در حقیقت همون اسم مدرنیته است دیگه. پس اگر این باشه، ما اصلا چیزی به نام مدرنیسم خودمون نمیتونیم داشته باشیم. و من واقعا برای منم سواله که ما مدرن مثلا مشروطه، اصلا نقدی که به مشروطه وارده اینه که یه اسم وارداتی بوده. حالا این مشروطه خودمون یا تجدد خودمون واقعا برای من مبهمه، واقعا نمیدونم که این چه چیزی میتونه باشه. یا ما باید مدرنیسم رو بپذیریم، یا اگر که میخوایم که یک بحث بومی شده داشته باشیم، اون دیگه ما اصلا نه تجدده نه اصلا به واژه مدرن نباید الساقش کرد. این نقد رو به نظر من بر صحبت‌های آقای دکتر وارده. یه سوال دیگه هم از آقای دکتر صافیان دارم. همونم که بحث توسعه رو مطرح کردید، من فکر میکنم که توی فضای اندیشه خیلی رو توسعه داریم در جا میزنیم و تا حدی حداقل باید ما در کلیات توسعه باید به یه اجمالی رسیده باشیم که حالا این ایراد نمیدونم از کجاست و این ایراد رو به نوعی به خدای دکتر داوری هم میشه وارد دونست که هنوز ما نتونستیم که در مقابل توسعه دقیقا موضع خودمون رو معلوم بکنیم که آیا قراره که درش تصرف بکنیم، آیا در مقابل اون باید تسلیم بشیم. این رو دقیقا من به نظرم میرسه با توجه به حالا صحبت‌های استاد طاهرزاده اشاره نشد، ولی به نظرم میرسه که آقای دکتر داوری توی بحثش داره دور میخوره توی سری از مباحث و این رو به عنوان یه نقد دارم مطرح میکنم. به عنوان مثال توی اون آخرین نامه‌ای که برای انرژی هسته‌ای دادن، حالا سوای مباحث سیاسیش، اصلا کار به اون مباحثش ندارم که حالا هر نظری توی مباحث سیاسیش دارن، ولی یه بخشش این مسئله رو مطرح میکنن که حالا فعلا دولت مردان برسن به اینکه وضع زندگی مردم بهتر بشه. من فکر میکنم این همین یه جمله، حالا شما آقای دکتر داوری هم فیلسوفن، رو هر جملهشون میشال، شاید اگه کسای دیگه صد تا نامه هم بنویسن اهمیت نداشته باشه، ولی رو واژه آقای دکتر داوری میشه بحث. این جمله که حالا فعلا برسن به این که مثلا وضع اقتصادی مردم بهتر بشه، یعنی در حقیقت پشت پا زدن به تمام مباحث قبلی، چون قرار بر این بود که ما یه عقل مثلا مدرنی پیدا بکنیم تا به توسعه دست پیدا بکنیم، ولی در دست آخر در این نامه میبینیم خیلی پراگماتیستی همو حرفیو میزنن که بقیه در مورد توسعه دارن میزنن و این همون دور خوردن است که من دارم بهش اشاره میکنم. و همین رو شبیه سازی همین بحثای دکتر داوری رو در بحث حضرت عالی توی بحث توسعه هم دیدم که ما اینا داریم همون دور میخوریم توی اینها. به نظرم میرسه اگه بخوام خیلی خیلی ساده سازی بکنیم، که حالا این ساده سازی ممکنه خودش رهزن بشه، اینه که ما هنوز نتونستیم که آیا ببینیم آیا این عقل مدرن همون عقل معاشه یا نه. فکر میکنم اگه اینجا بتونیم این تفکیک رو قائل باشیم، اگه قائل باشیم به اینکه ما یه عقل معاشی میتوانیم داشته باشیم، پس بنابراین ما میتوانیم یه توسعه‌ای برای خودمون، توسعه بومی یا پیشرفت داشته باشیم، ولی به نظر میرسه خودمون هم بعضی وقت فکر میکنیم که عقل مدرن هم عقل معاشه، پس بنابراین معاش فقط دست غربی است. وقت نتیجه‌اش میشه که در مقابل توسعه یه مقداری دوچاره در حقیقت تضارب میشیم و این تضارب رو به خصوص در خود آقای داوری مشاهده کردیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سوال خدمت آقای دکتر صافیان داشتم در رابطه با توسعه. حالا ایشون یه بحث رو مطرح کردن تحت عنوان اینکه حالا توسعه مساویه یا از الزامات و لوازم توسعه اینه که جامعه دوچار بی اخلاقی بشه، یا حالا بگم بی اخلاقی یا بگم بی دینی. این واقعا این ارتباطی ارتباط مستقیمیه، یعنی هر چه ما به سمت توسعه پیش میریم لازمش این هست یا اینکه نه جوری دیگری ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه نکته که حالا در مورد تجدد خودمون مطرح شد، حالا نسبتش با توسعه، بکنم اینجا یه امری که ما تقریبا 200 سال ازش غافل مونده، یعنی از زمان برخورد ما با تجدد، درک و دریافت ما نسبت به سنته. یعنی خود تجدد، خود اصلا کلمه توسعه دیولوپمنت، تبارش و ریشه شناسی این کلمه به معنای در واقع گشایش از درون خوده. یعنی خیلی ساده انگاران است که ما بگیم جهان مدرن سنت رو کنار گذاشته و متجدد شده. دقیقا جهان مدرن تعبیر درست نوزاییه، یعنی نوزایی همون سنت است که اینجا درست توسعه هم معنا پیدا میکنه. راهی نیست که بتونیم بریم. نکته ای که هست که ما در نسبت با سنت خودمون الان متأسفانه زیاد این واژه رو میشنویم در حال اطراف و اکناف ایران، گزاره بازگشت به سنت. این گزاره یک روحی داره که روحش مدرنه، سنتی که مرده و حالا ما باید بهش برگردیم. درست همون بدل شدن سنت ها و تاریخ و بی تاریخ شدن که آقای داوری اشاره کرده بودن، بی تاریخ شدن دیگر اقوام در مقابل عالم متجدد، دیگر عوالم در مقابل عالم متجددی، حاشیه ویرو. میکنم اگر به این نسبت سنت و توسعه دقت بکنیم، شاید اون سخن دکتر نجفی هم برای ما معنا پیدا کنه که چطور تجدد خودمون رو داشته باشیم. یک امری حالا مثل صفویه یا یک شاهکاری مثل تلفیق جمهوری اسلامی که اصلا صرف یک واژه نیست، یک گزاره یه که واقعا جای تأمل و بررسی داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما حالا خیلی کوتاه یه تذکری اگه حالا باشه. اینکه نگاه ما به تمام پدیدارها نمیتونیم بگیم فارغ از نگاه ایدئولوژیکه، و اینکه ما به همه پدیدارها ایدئولوژیک نگاه میکنیم و نگاه ما به آقای دکتر داوری هم فارغ از این نیست. حالا خلاصه تا اینو بگم اصل بحثم، اینکه چرا آقای دکتر داوری مثلا حالا گرایش با به فلان حزب سیاسی دارن. فکر میکنم این به خاطر اینه که دیالوگ توی اون عرصه بیشتر هست. اینکه چرا حالا مثلا گرایش به بچه حزب اللهی یا کمتر دارن، این طرف شاید بشه گفت که یه مقدار عقلانیت ازش غفلت بیشتری شده. و اگر ما بتونیم اینا حالا از اون نگاه ایدئولوژیک تا اونجا که میتونیم فارغ بشیم و با یک نگاه فارغ نگاه بکنیم با آقای دکتر داوری، مباحث ها ایدئولوژیک نمیبینیم. و اینکه مثلا حالا ایشون گرایش به اونجا دارن بیشتر حالا مثلا مثلا حالا اون چیزای سیاسی رو میبینن. حالا خلاصه تنسیق کنم کافی باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا طبق صحبتی که جلسه پیش مطرح شد در رابطه با ایدئولوژی و خب الان هم یه همچین بحثی مطرح شد، یه حالا مطلب کوتاهی هست که من در رابطه دارم انشالله که مفید باشه. واژه ایدئولوژی همون جوری که حالا از خود واژه هم مشخصه، مرکب از ایده و لوژی هست. حالا ایده به معنای اندیشه و لوژی به معنای شناخت، و میشه گفت این اندیشه شناسی همیشه یه مفهوم بحث برانگیزی بوده در تاریخی که از وقتی مطرح شده تا به امروز. اولین بار این واژه رو یه اندیشمند فرانسوی به نام دوتراسی مطرحش کرده و هدف اون از به کار بردن این واژه نشون دادن ریشه های اندیشه هایی بوده که به انقلاب 1789 فرانسه انجام میده. بعد از اون، یعنی همزمانه با اون ناپلئون، وقتی که اندیشه های اون رو شنید و یه جورایی احساس خطر کرد نسبت به اندیشه های اون، معنایی که از ایدئولوژی مراد کرد مجموعی از عقاید کاذب بود و یه جورایی معنای منفی باره بر ایدئولوژی کرد. ولی خب این ادامه پیدا کرد و میشه گفت که ایدئولوژی با مارکس به یه مرحله جدیدی وارد شد. در اندیشه های مارکس این کلمه خیلی به کار رفته ولی یه وحدت معنایی نداره، یعنی حتی 13 معنا برای اون شناخته شده، اما میتونیم بگیم که شناخته شده ترین معنایی که از ایدئولوژی در نظر مارکس هست اونو یه مجموعه از ایده ها میدونه که نشان دهنده منافع طبقه حاکم هستش. بعد از مارکس هم عده اومدن و صحبت از پایان ایدئولوژی کردند. اونها ظهور ایدئولوژی رو متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی خاصی می‌دیدن که معتقد بودن الان دیگه اون شرایط به پایان رسیده و از پایان عصر ایدئولوژی صحبت کردن. این تنوع معانی به جایی رسید که برخی از متفکرها از این صحبت کردند که مفهوم ایدئولوژی دیگه در تحلیل‌های سیاسی اجتماعی کاربرد نداره و باید کنار گذاشته بشه، چون که بیش از اندازه مورد سوء استفاده قرار گرفته. این اتفاقاتی بود که در غرب افتاد و همونطوری که دیدیم معنای نسبتاً منفی داره. اما وقتی که ایدئولوژی وارد ایران شد به نوعی جایگاه استعمالیش تغییر کرد، به طوری که توی آثار شهید مطهری دیگه ایدئولوژی معنای منفی نداره. ایشون ایدئولوژی رو به یه طرح جامعی معنی میکنند که هدفش کمال انسانه و حتی ایدئولوژی رو با مفهوم قرآنی شریعت برابر میدونن. البته تقسیم بندی هم دارن، ایدئولوژی رو به انسانی و گروهی تقسیم میکنن که توی اون ایدئولوژی انسانی اون وجه مثبت رو بیشتر داره، چون که به فطرت و اون امر مشترک بین انسان ها برمیگرد. ولی ایدئولوژی گروهی تحت تاثیر عوامل فرهنگی و محیطی میدونه انسان رو، این بیشتر وجه منفی شه. موضوعی که به طور خاص بحثمون هست متفکر دیگریه که به ایدئولوژی خیلی پرداختن و چه در متن آثارشون و چه در حتی عناوین کتاب ها و مقالاتشون این واژه به وفور استفاده شده، دکتر داوری هستن. اما در نظر ایشون ایدئولوژی واژه مثبتی نیست، اونطوری که مثلا در نظر شهید مطهری ما داریم. حتی ایدئولوژی رو آفتی میدونن که ممکنه فلسفه به اون دوچار بشه. به نظر ایشون ایدئولوژی وقتی پیش میاد که قضایای فلسفه رو با قضایای علم و سیاست خلط بکنی و از موضع سیاست به فلسفه نگاه بکنیم، چون ایشون معتقدن که قضایای علم و سیاست و فلسفه از یه سنخ نیستن و نباید اینها با هم دیگه خلط بشن. در واقع تعریف دکتر داوری به نوعی میتونه این باشه که ایدئولوژی مجال و میدان خلط حقیقت با عمل سیاسی و مصلحت زندگیه. دکتر داوری معتقدن که ایدئولوژی متعلقه به عالم جدیده و این ایدئولوژی های غربی مثل دموکراسی، فاشیسم، سوسیالیسم، اینها همه جلوه های این سیاست غربی هستن که البته در نسبت با هم متعقق میشن. و نظری هم که حالا مرتبط میشه به بحث امروز در مورد ورود ایدئولوژی به جهان توسعه نیافته، ایشون نظرشون اینه که در جهان توسعه نیافته این آمیختن حقیقت با عمل و علم و هنر با سیاست خیلی شدید بوده و باعث شده که کشورهای توسعه نیافته اسیر ایدئولوژی باشن، به صورتی که حتی به این شدت در خود غرب هم وجود نداشته. اما به رغم حالا نگرانی که دکتر داوری بر از غلبه ایدئولوژی بر فلسفه دارن، برخی خود ایشون رو متهم به ایدئولوژیک بودن میکنن. دلیل اصلی این اتهام در صحبت‌های خود ایشون هست که ایشون میگن کسانی که وارد نزاع و جدال میشن به شدت تحت تاثیر ایدئولوژی ها قرار دارن. اما دفاعی از خودشون میکنن و میگن که هرچند که من هم وارد این نزاع ها شدم و این رو میپذیرن، ولی هرگز قصدم سیاسی و ایدئولوژیک نبوده. شاید بتونیم در پایان اینو بگیم که انگار به نظر ایشون همین آگاهی دارن که این نوع نزاع ها تفکر رو ایدئولوژیک میکنه به نظرشون خودش مانع ایدئولوژیک شدنه.
نکته رو من بدون بگم. آقای دکتر داوری میگفتن وقتی آقای مطهری کتاب شناخت می نوشتن، من از خودشون شنیدم، من دنباله یه واژه میگشت. شناخت، جهان بینی، مکتب مثلا. من به ایشون واژه رو پیشنهاد دادم. فکر نمی‌کردم که این کاربرد ایشون پیدا کرد و بدون اینکه اصلا وارد اون قلم روی غربیش بخواد بشه و اشتباه بوده. و این کم کم جا افتاد. اول انقلاب ایدئولوژی من یه مکتب و مذهب و شریعت شد. و اشتباه بوده. البته بحث مرحوم مطهری از ایدئولوژی همون دین و شریعت و مکتبه. این لفظ غلط به کار رفته. ایشون نظرش اینه که ایدئولوژی حامل مکاتب غیر الهیه، مکاتب بشری و زمینیه. اینجا که بس از ایدئولوژی صحبت میکنه و نفی میکنه، منظورش اصلا ایشون مذهب و دین و اینها نیست، یک مرام های غیر دینیه.
بله.
پس بحث های متحق از ایدئولوژی اصلا استعمال این واژه اشتباه بوده، یعنی چیزی به کار برده که جایگاهش این نبوده. مثل مثلا ما اداعتا بگیم کمونیست یا آزادی بگیم دموکراسی، اینا یه چیز دیگه هستن میشه. این چون همچین نقدی دارن داعش اینا هست دیگه، اینا غربیه، همش مکاتب غربیه.
آمیخته شده با مکتب.
بله،
یعنی از دین تفسیر ایدئولوژیک هم میشه.
این منظوره که آی مطهری هستن این نیست.
خودشون تو این کتاب میگن، من توصیه کردم کتاب میگن،
چون داعش هم یه پدید غربیه، پدید دینی نیست اصلا.
آمیخته
شده. بله، بنیادگرایی اونم ایدئولوژیک شده.
بسم الله الرحمن الرحیم. یه بحثی جلسه قبل طرح شد، موضوعی برای بحث با نام این که آیا ما فلسفه اسلامی داریم، فلسفه با قید اسلامیت مثلا امکان تحقق داره، و اگر امکان تحقق داره آیا محقق شده یا نه. خب این بحث متداول و شایعه، شاید همه دوستان پرسش ذهنشون باشه و جایی هم مواجه شده باشن. علت این سوال هم اینه که اقتضای فلسفه آزاد اندیشی و خالص تعقل، خالص اندیشه است. اسلام به عنوان یک دین یه تعهدی و یک به اصطلاح چارچوبی رو ایجاد میکنه برای متفکر که اگر بخواد مقید به اون چارچوب باشه، یه جور تعارض ذاتی بین اون آزاد اندیشی و این چارچوب پیش میاد. فلذا این سوال مطرحه، سوال به جاییه که آیا ما میتونیم فلسفه اسلامی داشته باشیم یا اصلا یک واژه مبهم و پارادوکسیکالیه، محصلی نداره. اینجا من عرضم این بود که اگر اسلام اینجا به معنای همین باشه، یعنی یه چارچوب و تقیدی که تفکر رو میخواد محدود به خودش بکنه، بله خب این حرف کاملا درسته که ما نمیتونیم فلسفه اسلامی داشته باشیم. ولی اگر ما جور دیگه ای در نظر بگیریم، فعلا من در مقام امکانش میخوام صحبت کنم که اصلا امکان داره این همچی چیزی یا نه. اگر فرض بکنیم که یه متن مقدسی هست در عالم که این متن، حالا باز اینم با این پیش فرض که ما یه عقل کلی هم داریم در هستی، اینم باز یه پیش فرضی که فیلسوف باید این پیش فرض رو واقعا با اندیشه بهش رسیده باشه. ولی اگر فرض این باشه که یه عقل کلی در هستی هست و یه متنی از این عقل کل صادر شده باشه در هستی، هر جا نمیدونم کجا، فیلسوفان در طول تاریخ هزارها سال خب مواجه میشن با انبوه متون، انبوه ایده ها، انبوه فکرها، حکما، اندیشمندا اینا، و فیلسوف به اقتضای کاری که داره هر ایده و هر طرحی رو رصد میکنه، بررسی میکنه، تا حالا من تعبیر کردم صیاد میکنه که از دل این ایده و طرحها و متون مختلف برای اون پرسش های هستی شناسانه خودش ببینید میتونه یه متاهایی رو ایجاید مرواریدی سید بکنه. فیلسوف پرسشش پرسش هستی شناسانه است. اونم من خیلی مختصر از یکی دو جمله عرض کردم که پرسش فیلسوف چیه. ولی فیلسوف مواجهه با انواع و اقسام ایده ها و فکر ها و متون مختلف. در بین اینها کاوش میکنه، هم هستی رو مطالعه میکنه، هم اندیشه ها رو مطالعه میکنه. در طول این مسیر مطالعاتش مواجه میشه با این متن، با این متنی که ما عرض کردیم به از قضا از طرف عقل کل نوشته شده و یه جایی در عالم قرار داده شده. اینجا ببینید، حالا من مثال شاگردی رو میزنم، یک شاگرد فهمیده ای که این در صدد جستجویی و در صدد کشف حق، این طلبه یا دانشجوی یا شاگرد میره پای درس این استاد میشینه، میره اون کتاب میخونه، میره اون استاد میبینه، همینجور جستجو میکنه، بعد مواجه میشه با یه استاد کل. اینجا اتفاقی که میفته، اگر این شاگرد واقعا آزاد اندیش باشه و واقعا در صدد حقیقت باشه، اینجا یه توقفی میکنه. البته هر جای دیگه هم به اقتضای آبی که در این چاه میبینه توقف میکنه، مثلا یه استاد متوسطی رو میبینه یک ماه پیشش توقف میکنه، یه استاد قوی تری رو میبینه ممکنه 4 سال پیشش بمونه درس بخونه. حالا مواجه شده یه استاد کل. هر چقدر در مواجهه با این استاد بیشتر تفکر میکنه، بیشتر اندیشه میکنه، هی میبینه که این هیچ نهایتی نداره و دائم اون چه که اون فکر میکنه و اون چه میفهمه رو میده توی این بیان استاد بهترش گفته شد. ببینید این توقف این طلبه در محضر این استاد آیا به معنی تقیدشه؟ من سوال میپرسم، آیا این از سر آزاد اندیشیشه یا از سر اسارتش؟ ما بگیم که اصلا اینقدر فرض کنید 10 سال 20 سال 40 سال میمونه که اصلا مقیده میمیشه، میگیم ایشون شاگرد فلانی، اصلا اسمش هم دیگه میشه شاگرد فلان. آیا این از سر آزاد اندیشیه از سر ازاد؟ باز من یه این مثلا نکته اول باز دوباره تکرار کنم. ببینید فعلا بحثم در مورد امکانش، شما به من نگید که نه آقا این همچی چیزی نبوده، مثلا ما نداریم همچی چیزی. امکانش آیا هست که فلاسفه در سیر تاریخی خودشون و در سیر جستجوگری آزاد اندیشانه خودشون مواجه بشن با یه متنی یا با یه شخصی، با یه اشخاصی، با یه مجموعه‌ای که این سالها بلکه صدها و هزاران سال نارو متوقف بکنه در خودش، جوری که آرام آرام این عنوان هم دیگه به چسب بهشون به نام فلسفه اسلام. من معتقدم که اتفاقی که تو حوزه اندیشه، حوزه فرهنگی اسلام رخ داد و مواجهه متافیزیک با این حوزه یه همچه اتفاقی بود که ما میبینیم فلاسفه در عین اینکه شاید تولدشون و شروعشون از یونان بود، از شرق بود، از این برای اون بر، در این جست و گذارها آروم آروم مواجه شدن با این فرهنگ اسلامی و اینجا دیدن که هرچه فکر میکنن این حرف داره براش، این مرد باز حرفه، هرچه اندیشه جلو میره این مرد هم باهاش پی در پی انگار از پس حجاب کنار میره و حرف ها نو به نو میشه و هی دائم تازه و تازه تر میشه. این اتفاقی که بود گفته. حالا شاهدی که میارم، هرچند به نظر میرسه این حرف من اگه بخواد در حد امکانش باشه خب راحت تر میشه مزرعه، ولی امکانش هست، ولی در باب تحققش باید شواهد و ادله خیلی محکم تری بیان بشه، ولی اجمالا اینا عرض کنم. ببینید تاریخ متافیزیک رو قطع نظر از هر عنوانی وقتی بررسی میکنید از یونان میگن شروع شده و بعد یه گسترشی پیدا کرد در اروپا و مناطق اسلامی و اینا، بعد آروم آروم میبینیم که این متافیزیک از همه جا رخت بر مثلا جمع میکنه بساطشو و آروم آروم تمام بساطشو توی حوضه اندیشه اسلامی پهن میکنه. یعنی ما اتفاقی که توی این 500-600 سال اخیر داریم همچی چیزیه، عملا متافیزیک تو همه حوضه های اندیشه ترد میشه، کنار میره، اصلا سنخیتش از دسته، ولی توی حوزه اندیشه اسلام اونم از سنخ شیعیش، یعنی حتی متافیزیک از عالم اهل سنت هم جمع میکنه بساطش و فقط و فقط هم دوش و هم آهنگ و مثلا هم صحبت میشه با آموزه های شیعی. این به نظر من یک اتفاق نبوده یا مثلا مدیریت شده نبوده که بگیم نه آقا اونا مثلا اونجوری انتخاب کردن ما اینجوری انتخاب کردن، نه، اقتضاء طبیعت تفکر و اقتضاء طبیعت آموزه‌های شیعی این هم سنخی رو و هماهنگی رو ایجاد کرده و اینا با هم هم صحبت و هم یار شده. یه نکته باز عرض کنم، اولا این صحبت من همش پیش فرضش اینه که ما اون عقل کل رو پیش رسی داشتیم و من معتقدم فلاسفه اسلامی به این رسیدن، به این که عقل کلی و این نه از سر تعبد بلکه درونی سازه و از سر اندیشه به این عقل کل رسیدن. ثانیاً باز یه نکته دیگه عرض کنم، همراهی فلسفه و دین باید اینجوری باشه، یعنی باید درونی شده باشه، یعنی وقتی که فیلسوف فلان حرف رو تاییدش از آموزه های دین میگیره فرق میکنه با متکلمی که تایید رو میخواد از آموزه های دین بگیره. متکلم خب البته متکلمان هم بسیار اهل خرد و اندیشه و اینا هستن، ولی جاهایی از صرف تعبد میگن چون دین اینو گفته منم ادله ولو جدلی هم که شده دلیلایی برش میگن اینا دفاع میکنن، ولی فیلسوف تا این حرف براش درونی نشه و از جوهره فکر جوابشو نگیره، از جوهره فکر یعنی از طریق برهان و تفکر پیش نیاد، این حرف رو نسبت فلسفی بهش نمیده. همونجور که ما مثال شایعه در مواد جسمانی ابن سینا میبینیم که میگه من با فلسفه این حرف جور در نمیاد، من صادق مصرح میاد التزام عملی پیدا میکنم حرف، ولی این در دستگاه فلسفه من جایی پیدا نکرده. ببخشید.
بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. حلول ماه رجب المرجب رو خدمت همه عزیزان تبریک عرض میکنیم. امیدواریم که امشب که شب لیلت و رقائب هست خدا بهترین عطیه ها رو به همه بده و انشاءالله اون دعای اصلیه همه ما این باشه که از خود خدا رو برای همه بخواهیم انشاءالله. اما بند عرائزم رو سعی میکنم بسیار فشرده، البته با یک نگاه کامل به هم اون بحث آقای عاصمی و هم به بحث استاد طاهرزاده، دکتر نجفی و دکتر صافیان و نقدایی که بهش هست. یعنی انشاءالله من سعی میکنم ظرف 10 دقیقه بیشتر وقت آقایون هم نمیگیرم، اون چه که میشه تو چند ساعت گفت تو 10 دقیقه انشاءالله و رحمان به صورت خیلی فشرده عرض بکنم. اول این بحثی که میخوام عرض بکنم خدمتون در رابطه با بحث فلسفه هست و نیازه به فلسفه که خیلی سریع عرض میکنم. ببینید شما وقتی نگاه میکنید به انسان در طول تاریخ بشریت با این امر مواجه میشین که هر تلاش علمی و عملی که از سوی انسان سر میزنه برای رفع یک نیازه، حالا یا در صحنه فکر و اندیشه یا در صحنه عمل و زندگی. این نکته اول. نکته دوم این که انسان دو دسته نیاز داره، یه دسته نیازهای وجودی داره و یه دسته نیازهای غیر وجودی. منظور از نیازهای وجودی پرسش هایی هست که با بعد معناداری زندگی انسان ارتباط برقرار میکنه و دوره به دوره و منطقه به منطقه هم لزوماً تغییر و تفاوت نداره. اینطور نیست که مثلا بگیم لزوماً انسان چون فرض بکنید در تمدن چین، در تمدن هند، در تمدن ایران به وجود اومده، پس لزوماً پرسش های هستی شناسیش متفاوته. نه، انسان به ما هو و انسان یه بحثی برش نیازی مطرحه به نام نیاز معناداری زندگی، و برای بحث معناداری زندگی باید به تفسیر خودش و حیات خودش بپردازه، و برای تفسیر خودش و حیات خودش باید به تفسیر هستی بپردازه که آیا هستی منحصره در جهان محسوس هست یا نیست، عوالم دیگه هست یا نیست، نسبت من با این عوالم چه نسبتیه، آیا من بعد مجردی دارم یا ندارم. اینها سوالاتی هست که برای هر انسانی فارغ از منطقه جغرافیایی که در اون به وجود میاد مطرح میشه. اما نیازهای غیر وجودی نه، نیازهایی هستن که مقطعیان و دوره به دوره و منطقه به منطقه متفاوتن. وقتی که از تفاوت‌های دیگه ای که بین نیازهای وجودی و نیازهای غیر وجودی وجود داره این هست که در نیازهای وجودی که فلسفه متکفل پاسخگویی به اون هست، اینجور نیست که ما فقط از منبعی به نام حس استفاده کنیم، یعنی من منبع حس کارایی نداره، اون نقش اصلی رو عقل و در امتداد تفکر فلسفی اگر یه فیلسوفی به یه منبعی دیگه به نام وحی برسه از این دو منبع استفاده میکنه. این یک نکته. نکته دیگه ای که هست این هست که من فقط در یک خط، یعنی کل فلسفه 2500 ساله قرن رو از یونان باستان تا دوران تسامدر در دو جمله میخوام توصیف بکنم. ببینید در تاریخ فلسفه وقتی شما نگاه بکنید و این 2500 سال نگاه بکنید، وجود شناسی هسته مرکزی فلسفه یونان بوده، ولی اتفاقی که میفته اینه که از بعد از رنسانس فیلسوفان غربی و فلسفه غربی و به خصوص از قرن 18 به بعد به فلسفه‌ای رو میارن که پرسش‌های وجودی ریل اصلی اون فلسفه نیست. علت اصلیش هم در یک جمله اینه که هم جریان حسگرا که در واقع با فیلسوفان انگلیسی هم شروع میشه و هم به اوج خودش میرسه و هم جریان عقل‌گرا، اینها انسان رو از توان درک تصویر هستی ناتوان میبینن. این هم که شما میبینید بعد تو دوران جدید مثلا ما فلسفه های زبان مطرح میشه، فلسفه عمل مطرح میشه، این از سر اینه که در واقع میگن انسان ناتوان هست که به اندیشه و تأمل در هستی بپردازه و تصور کلی از هستی داشته باشه. تنها یه گروه هستن نوتومیست ها که حالا یکی از نمایندگان مشهورشون اتینجلسونه که اون به نوعی به اون سنت چیه وفادار هست، و این تفسیرهایی که گاهی وقت ما میکنیم که مثلا رسیدن به عمل چون فهمیدن عمل جدیه، به نظرم میاد که این تفسیرها تفسیر درستی نباشه. اگر کسی تو این بازه زمانی یعنی 2500 ساله کل در واقع فلسفه غرب ببینه که این خودش موضوع جلساتی فقط یه نکته همطور حاشیه. اما بحثی که هست تو فلسفه اسلامی چه اتفاق افتاد؟ تو فلسفه اسلامی ما معتقد هستیم که مؤسس فلسفه اسلامی فارابیه. این هم از سوی متفکرین ما و هم از سوی کسانی که با سنت اسلامی و تفکر اسلامی آشنا هستن بهش اذعان شده، و علتش هم اینه. ببینید برخی میان منشأ فلسفه اسلامی رو تفکر شرقی در هند و چین معرفی میکنن و برخی میان منشأ تفکر فلسفه اسلامی رو یونان مطرح میکنن. البته اون نظری که مشهوره نظر دومه، ولی من برای اینکه روشن بشه تفاوت بین فلسفه اسلامی با فلسفه در شرق و غرب در حد دو جمله دو تا نکته عرض بکنم. شما وقتی که نگاه میکنید به بحث وجودشناسی در شرق، میبینید که وجودشناسی در شرق یعنی در تمدن هند و در تمدن چین به یک خدای غیر شخصی تبدیل میشه که اسم اون خدا در تفکر هند برهمنه و در چین بهش میگن تائو، که حالا اگر عزیزان خواستن یک کتاب بسیار قابل استفاده ای هست تو این زمینه که به لحاظ تاریخی و تحلیلی این بحث رو معرفی کرد. یک کتابی هست به نام تنزیه و تشبیه در مکتب ودانته و مکتب ابن عربی که اگر خواستن تفصیل این مسئله رو اونجا انشاءالله مراجعه بفرمان. پس نسبت بین تفکر فلسفی اسلام و فلسفه شرق کاملا متفاوته. ما در فلسفه اسلامی به یک خدای متعین و متشخص میرسیم. حالا چرا بر اساس سنگ بنایی که فارابی در واقع در فلسفه اسلامی تأسیس کرد که حالا به صورت خیلی مختصر و فشرده عرض میکنم. در فلسفه این منشأ اینم عرض بکنم در یک حد یک جمله. منشأ این که عده‌ای آمدند و فکر کردند که فلسفه اسلامی امتداد فلسفه یونانی اینه که رجوع کردن به متونی که امروز از فیلسوفان یونان باستان از افلاطون، ارسطو، افلوتین به جا مونده با آثار فیلسوفان اسلامی در سه حوزه مکتب مشاق و اشراق و اینها. حالا به ویژه وقتی ما وقتی که نگاه میکنید میبینن که خب دیدن تو بحث‌های فلسفی زوجای فلسفیه دیگه مستحضرید موضوع علم فلسفه هستی شناسیه عوارض هستی میشه حدوث و قدم تجرد و ماده و امثال زاره. دیدن خب همین بحثا که این ور مطرح هست اون ورم چیه؟ مطرحه. در نتیجه پس فلسفه اسلامی امتداد فلسفه یونانی است. یا برخی مثل شهید مطهری در کتاب مقالات فلسفیش عزیزان میتونن رجوع بکنن و یا علامه طباطبایی در رسائلشون جلد یک که با تصحیح آقای خسرو شاهی چاپ شده که ایشون هم از مرحوم علامه دارن که میگن که مسائل فلسفی از فلسفه یونان که 300 مسئله بود رسید به 700 مسئله. منتها ما باید یک قدم عقب تر بریم و این سوالو مطرح بکنیم که چرا در فلسفه اسلامی مسائل فلسفی از 300 مسئله به 700 مسئله رسید. اینجاست که جایگاه فکری و تاریخی جناب فارابی روشن میشه. البته ما اگر بخوایم یک تصور صحیح از فارابی داشته باشیم باید فارابی رو در حوزه های اندیشه ی تفکرش و اندیشه هایی که باش مواجه بوده و منطقه خودش ببینیم که من فقط اینجا دو تا آدرس عرض میکنم. خودش این باز یه بحث مفصلی است. خود عزیزان رجوع بفرمان. شما نگاه بکنید جناب فارابی کیه؟ فارابی کسیه که در فاراب از توابع خراسان قدیم، خراسان بزرگ قدیم به وجود اومده. در این خراسان جریان‌های فکری مختلفی وجود داره که عزیزان اگر خواستن با جریان‌های فکری به صورت ویژه آشنا بشن میتونن به جلد دوم کتاب الملل و نهل شهرستانی رجوع بکنن. این یک نکته. بعدی که هست اینه که فارابی به لحاظ سیاسی در زمان در واقع سامانیان هست که اینها بسیار سنی متعصب هستن. این هم دو. و سه این که ما معتقد هستیم که جناب فارابی شیعه است و اتفاقا تفکر فلسفیش رو با استفاده از آموزه‌های دینی چکار کرده گرفته. و فارابی کاری که کرده چیه؟ کاری که فارابی کرده در حد سه جمله اینه. فارابی اومده از بین زوجهای فلسفی زوج وجود و ماهیت رو گرفته که حالا چرام گرفته از بین زوجهای فلسفی و از دریچه این دو زوج به سایر بحثای فلسفی نگاه کرده. بنده حد میزنم فارابی به متون ما و از جمله کتاب اصول کافی باب توحید باب اطلاق علا انه شیء. میدونید ما یه بابی داریم که خدا شیعه منتها لیست کمثله شیء، بحث تشبیه و تنزیه. وقتی اونجا نگاه بکنید یه حدیثی هست از حضرت صادق که حضرت میفرمایند ما من شیء الا وله انیت و ماهیت. هیچ چیزی نیست که مگر اینکه برای او وجودی هست و ماهیتی هست. من فکر میکنم یعنی حالا وقت نیست، اگر وقت بود توی مجالی اینها رو مفصل مدارکش که برای چی به اینجا رسیدیم عرض میکنه، ولی فقط همینطور محصول نهایی کار عرض میکنم. حالا خودون انشاءالله رجوع بفرمان. وقت میبینید که در واقع ما مخبر همینه که جناب فارابی میاد از بین زوج وجود و ماهیت، یعنی زوج وجود و ماهیت از بین زوجهای فلسفی جدا میکنه، به اونها نگاه میکنه و پی میبره به موضوعی به نام امکان ذاتی و وجوب ذاتی و یه تحولی در فلسفه یونان ایجاد میکنه. شما اگه نگاه بکنید فلسفه یونان جهان محور کاسموس ولی فلسفه در واقع فلسفه فارابی و بعد ابن سینا و بعد ملا صدرا فلسفه خدا محوره. چرا؟ برای این که ایشون اومده زوج وجود و ماهیت رو به هم نسبت به هم دیگه سنجیده، پی برده به امکان ذاتی، از امکان ذاتی پی به وجود ذاتی برده و از وجود ذاتی اومده اینجور موجود اینجوری تقسیم کرده که موجود یا واجب است یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض. شما تو فلسفه یونانی که نگاه بکنید موجود در تقسیم بندی ارسطو تقسیم میشه به جوهر و عرض و به تعبیر خوانش فلسفه اسلام اینها تو فضای اصالت ماهیتی فکر میکنن و معتقد هستیم که اصالت وجود رو پای گزارش جناب فارابی هست، منتها اصالت وجود جناب صدرا صورت نهایی اصالت وجودیه که فارابی پای گزاری کرده. که حالا برای این بحثم یه منبع بخوام عرض بکنم دقیق این رو ببینین، شما رجوع بفرمایید به فصل اول فصوص الحکمه فارابی. میدونید ما دو تا فصوص الحکم داریم، یه فصوص الحکمه فارابی داریم در فلسفه و یک فصوص الحکمه ابن عربی داریم در عرفان، که بر فصوص الحکمه فارابی هم شروح مختلفی نوشته شده، ده ها شرح داریم ما. منتها بهترین شرحش اگر کسی از بنده بپرسه عرض میکنم خدمتشون که شرح حضرت آیت الله حسن زاده آملی هست، ممد الهمم فی شرح فصوص الحکم. اون وقت وقتی که شما رجوع میکنید میبینید که فارابی چند تا کار کرد. یک، زوج وجود و ماهیت رو گرفت. دو، نگاه کرد به اینها پی به امکان ذاتی و وجود ذاتی برد. سه، سایر زوجهای فلسفی رو از دریچه وجود و ماهیت نگاه کرد. و برای همین هم هست که شما مثلا وقت اثرش چی میشه؟ اثرش این میشه مثلا تو بحث علیت، خب از عوارض موجود علیت دیگه، الموجود و اما علتون اما معلولون. منتها علیتی که در فلسفه فارابی مطرح میشه غیر از علیتیه که در فلسفه یونان مطرح میشه. علیت فارابی میاد تقسیم میکنه، میگه علت یا هستی بخشه یا اعدادیه. شما همین الان که رجوع بکنید این تقسیم بندی های علیت رو به این دقت که در فلسفه اسلامی هست، حتی تو دورانی مدرن تو فلسفه های تحلیلی نگاه بکنید، مثلا این کتاب درآمدی بر فلسفه تحلیلی خاص برده نگاه بکنید، اصلا اینا براشون مطرح نیست. چرا مطرح نیست؟ تو فلسفه اسلامی مطرحه چون فارابی پای گذارش یا بحث حدوث رو تقسیم میکنه به حدوث ذاتی و حدوث زمانی و بحثای دیگه ای که مطرح کرده. این اثاره مطالبی که میخواستم عرض کنم.
این نکته عجب میکنم اصلا کار به محتواش میندم خیلی خوب بودایه مخصوصا قسمتی که من برمیدادیم برای هر قسمتون، ولی چون ما تجارب دانشگاهی خودمون هم پای صافی هم باسته گفتیم و هم دیگه خیلی کار رو خوب خیلی هم محتوا داشت، اما چند تا اشکال داشت. من میگم اشکال به شما نمیگیرم چون میخوام دوستان دیگه هم مثلا وقتی میان سبک سطح بالای تحقیقش نیرای بدن پیشنهاد میکنم بدون حتی هر کس متدولوژی خودش رو داره اشکال نداره، ولی پیشنهاده برام که بهتر بشه. اولا ببینین شما هر خودمون خیلی خوب بود ولی نریختیندش در یک قالب و این قالب و اول ارائه ندادید، لذا حرفای خوبتون خیلیش هدر رفت. حالا مثال اول گفتین 10 دقیقه، خب 10 دقیقه میگه 11 دقیقه که میشه همه نگاه میکنن، بهتره که نه نکته صاحب نه خوبه ببینین بیان شما یک اول بحث همیشه این کارو کنید. من اصلا یو اصلا حواسم نبود موضوع بحث شما چتا عنوانش هم نگفتین، فکر کردیم ما میدونیم یادمون رفته. خب بحث شما فارابی مؤسس فلسفه اسلامی بود دیگه، تصدیق نیست دنبال بحث آقای قاسمی اومد، فکر کردیم میخوام فلسفه اسلامی بگین اول تو این مقدار رفت. چون وقتی میخوان یه بحث بگین همه دوستان خواهشو داریم بگین این بحث اول چیه، کسی قاعدشون نمیدونه موضوع چیه، که دو این بحث چطور میخوان ارائه بدین. شما این نوعی وقتی میخوان بحثی قالب ارائهتون چیه؟ بگید من مثلا یک مقدمه دارم، یک نتیجه دارم، فرضیه من اینه، هیچ اشکال نداره. این خیلی کارتون حرفه‌ای میکنه. چند تا استدلال میکنم برای نتیجه گیری. چرا وقتی اینو بگین خوبه؟ برای اینکه ما میدونیم شما بخوام تو چند مرحله حرف بزنین و این مراحلتون چطوری. وقتی یه حرف میزنین میفهمین الان شما 2 دقیقه اینجا توقف دارین. مرحله بعد میدونم 3 دقیقه است. واقعا کسی تو سخنرانی اکثر حتی سخنران حرفه این کار نمی کنن، خسته کننده می شن. در دیگه محتوای شما خیلی خوب بود ولی این قالبای رو ای ندادین. و بعدم این که حتما یه صفحه زحمت بکشین این طرح دونا دفعه بعد این کار آقای اینجا پخش بکنن، یه صفحه دو صفحه اینو پیاده کنن. خیلی خوب بود این حرفشون، حرفای یه قالب دانشگاهی. بعضی دارن میگن
که وقتی کسی میخونه به فهم زنگ استاد راجع به علیت کردن راجع به یاس بس اینا کجاست جاش اینا از حد عرف اینا حرف خوبشون حد عرف اگه زحمت همه دوستانی که از این بعد میخوان رای بدن اولش یه طرح موضوع بکنن که من بحثم اینه اینقدر وقت میخوام و این بحثمو در چند مرحله ارائه میدم مقدمه ای دارم چی در نتیجه این باعث میشه که بحثای شما متوجه بشین کجا میخوان موادتون رو بریزین و بگین و بعد اون نتیجه گیری بکنین این خیلی کاربرد اینو عمیق‌تر مطرح میکنه و قابل فهم تر میشه این جسارتن نکته ای هست که جناب والد داشتن
سلامات باشید